شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترین رو که تا یه هفته دوستان فراهم کردن در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو. بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر، من یک پسر 18 ساله دارم، از اروپا مزاحمتون میشم. ایشون وقتی که بزرگ میشدن همیشه ما صحبتمون این بود که خب راجع به همون ادویکیشنی که راجع به مواد مخدر هست، راجع به سیگار ایشون خیلی میدونن، خیلی ساینسشون به عالیه، متنشون عالیه، درسشون خیلی باهوش هستن. کمی فکر میکنم شخصیت نمایش و هیسترانیک داشته باشن. به هر حال یه کمی استرابی و اینا بودن و وقتی که 14-15 سالشون بود، یه خواهر 2 سال از خودشون کوچیک‌تر دارن، دخترم پسر رو آورد گفتش که مامان چه چیزیه که تو خیلی بدت میاد؟ گفتم من سیگار، من سیگار متنفرم، فقط سیگار رو تاچ نکنیم. بعد برداشت این نگاه موزیانی که خندید، این قضیه تموم شد. تولد 15 سالگی من براش درینک گرفتم، دوستاش اومدن درینک خوردن، گفتم درینک من خودم برات میگیرم، اما اوکی.
چرا درینک 15 سالگی است؟ اوکی.
خورد ولی
من راجع به خوردش نمیگم. چرا درینک ایز اوکی؟
ببخشید صداتون رو
گفتم. چرا درینک ایز اوکی؟ یعنی چرا مشروب اشکالی نداره آدم در 15 سالگی بخوره؟
به خاطر اینکه اینا اینجا بزرگ شدن و پدر ایشون، شوهر من، وقتی که مثلا کوچیک بود 6 سالش بود رد واین میریخت، میگفتش که فرانسوی ها خیلی سالمن به خاطر اینکه رد واین میخورن.
اصلا حرف بیخودیه.
من مخالفم 100%، ولی چون که تو محیطی که داریم زندگی میکنیم، پارتی از اجتماعی بودن، سوشالایزینگ، به خصوص تو اروپا، پارتیش درینکینگه، مثلا میت آب اوور درینک. متاسفانه درینک
متاسفانه. نه سرکا خانم، سخنرانی برای من نکنین. در اروپا چنینه؟ در اروپا ممکنه عرض کنم جرم و جنایت هم باشه، ولی این که معناش نیست که پدر و مادر برگردن بگن درینک ایز اوکی. شما میتونید بگید درینک و بگید ایز نات اوکی. من فقط حرفم این است که آخه شما یه چیز بعدا برای دختر و پسر 15 ساله، نصف اروپایی هم نمیخوره. آخه ببینید یه چیزای همین، خب همه میخورن. بسیار خوب سرکار خانم، قبول. من چرا با شما به همه اروپایی ها میخورن، شما هم برای بچهتون گرفتید. بسیار خوب. آخه درینک ایز اوکی یعنی چی؟ چون بقیه میخورن ایز اوکی؟ بقیه اگر درس نمیخونن ایز اوکی؟ بقیه اگر فوش میدن ایز اوکی؟ آخه عزیز، پدر و مادر که قرار نیست بر اساس هنجار اجتماعی حرکت کنه. بچه‌هایی که درس نمی‌خونن،
من ببخشید، میشه من گوشیو بدم به پسرم؟
نه من با شما الان بحث دارم. نه من اصلا بله؟ من بحثم با شما، شما رو الان حرفای زدی. آخه عزیز، شما دارید یه مطالبی رو روی خط رادیو میگید که اصلا هیچ درست نیست. من حالا با پسرتون چیکار دارم؟ من اصلا ایشون حالا هر چی لازم باشه باشه حرف میزنم، ولی شمایی که روی خطش میارید، همسر گرامی شما یه حرف مزخرف بی خودی میگن که فرانسوی ها سالمن چون شراب میخورن. آخه این حرفا خنده‌دار، اینا تبلیغات دروغی نیست که مقداری درست کردن. به علاوه ماجرای شراب و موادش در یه زمینه تأثیر داره، هر چیزی داره، همون سیگار هم تأثیر داره، آدم عصبانی رو از عصبانیت میاره پایین، ولی ماجرای سم و زهریست که به بدن اون میرسیم. یه آدم رو بیهوش بکنید پشت دیگه نمیدید، ولی معناش نیست که بفرمایید دیدید این آقا دیگه فوش نمیده، ولی خب بیهوش شده. یک استدلالای از این قبیل غلطه. اینا یه چیزایی است که ما برای فریب خودمون و دیگران میگیم. شما مگر مطلبی نفرموده بودید من کار نمیدونم که گفتید، ولی اینکه 15 سالگی هم گفتید، همسرتون 6 سالگی دیگه رفتن و بعدم شما که 15 سالگی. حالا توی همچین خانواده ای عزیز مسئله است. بنده تو خونه بچه‌ام پپسی و کوک هم نداشتن، همه هم دارن میخورن، خودشون هم بیرون میخورن، ولی تو خونه نبود. برای که من یه ماجرای دیگری دارم در ارتباط با فرزندم و فرزندم مهمه بدونه که تو خونه ما پپسی و کوک پیدا نمیشه، بیرون که رفتیم پدرم هیچ کاری نداره، هر چی دلمون خواست میخوریم، اما تو خونه ما نیست. و در نتیجه الان هم علاقه به اون صورت ندارن، حتی در خود چای و قهوه هم ندارن. برای که من و شما یه راه و روشی رو به عنوان پدر و مادر انتخاب میکنیم، محیط اجتماعی هم کار خودش رو میکنه. ولی اگر ما قرار باشه در چین باشیم، همه اونجا تریاک میکشیدن، حالا دیگه نمیکشن، اون موقع میکشیدن، خب بچه منم باید تریاکی بشه، چون همه میکشن. اما همه نمیکشن، منم برفرض که همه بکشن، من چرا باید بکشم وقتی غلطه، وقتی ضرر داره؟ ملاک من غلط بودن و بد بودن و ضررشه، ملاک من که این نیست که بقیه این کارو میکنن. خب بکنن، من تو زندگیم خیلی ها خیلی کارا میکنم، ولی به من چه مربوطه؟ مگر من همه کارهای همه آدما رو همیشه دارم میکنم؟ آخه ببین، این استدلالاست من باش مسئله دارم. آدم میتونه بگه این کارو کردم، ولی وقتی شما به اون صورت بیان فرمودید، من باش هیچ راحت نیستم. رو خط رادیو من یه مسئولیتی دارم که قرار نیست حرف بیخود غلط پخش بشه، و اگرم شد من حتما جلوش میستم. از نظر من اینا یه سفسطه ها و مغلطه هاست. مطالعاتی هم که راجع به شراب و اینا هست، الان نگاه کنین به مطالعات علمی، نشون میده چقدر حق بازی همین کمپانیا و سازمان هاست در این ماجرا، و یه جوری کردن که حتی پزشکان ما هم یکمی باور کردن. و هیچ هم تردید نداری که تأثیر مثبت داره، ولی تأثیر مثبت داشتن در مقابل هزینه ایست و خطر ایست و ضرر ایست و اعتیادی که به وجود میاره. بعد نگاه کنید به صدها مطالعه علمی که وقتی بچه‌ها حدود 15-16 سالگی یا قبل از اون مشروب رو یا سیگار رو شروع میکنن، احتمال اعتیادشون بیش از 70%. خب ما یه زمینه فراهم میکنیم برای بعد، و بعدم مواد مخدر چیزی هستن که آدم که حدش رو نگه نمیداره. و همین جهت است که شما در یک کشوری فرض بفرمایید مانند اتحاد جماهیر شوروی اون زمان روسیه، امروز یه دفعه با یه بدبختی بزرگ اعتیاد روبرو هستید. چرا؟ برای که اینا موادی هستن وقتی مصرف شد به دلیل تالرنسی که دارن بیشتر و بیشتر احتیاج هست، و بنابراین میرن از مواد مخدر سبک به سنگین و از مقدار کم به مقدار زیاد. یه مرتبه شما در یه جامعه با یه درصد بالای آدم الکلی روبرو هستید که 24 ساعت دارن مشروب میخورن. خب اینا تو اون جامعه است.
من معذرت میخوام، قطعتون میکنم، خیلی دلم میخواست، تلفنم صداش ضعیفه، نمیشنوه پسرم، خیلی دلم میخواست، البته برنامه رو براش میذارم بعدم بشنوه، که این صحبتهای شما رو گوش کنه. برای اینکه من خودم از بکراند نرسینگ میام، من نرس بودم، و به خاطر همین تمام فرمایشات شما رو مثل آیه های قرآن حرف منه، حرف قلب و دل منه، قبول دارم. و اصلا میگفتم خدایا چرا دکتر داره حرفای خودم رو به من میگه؟ ولی من اینو میدم به آری، به پسرم، پسرم براتون میگه که چه جوریه. مثلا این آیدیایی که ما درینک میخوریم، جوونا میریم بیرون، خب این چرا باید باشه؟ چرا باید آدم یه سابستنسی تو بدنش بذاره که از زندگی لذت ببره؟ من بارها براش گفتم، گفتم لذت زندگی اینه که واقعیت ها رو ببینی. وقتی که مغزتو معیوب میکنی که واقعیت رو بلاک اوت کنی، اون که نشد لذت بردن، اون شد فرار. خیلی از این حرفا آقای دکتر زدم، شاگرد خودتونم، یاد شاگرد خیلی کوچولو تنبل اون تای کلاس. من اگر اجازه بفرمایید گوشی رو میدم به پسرم. اجازه میدین؟
نه خواهش میکنم، من مسئله اینه.
ممنون آقای دکتر، من خداحافظی میکنم، وقتتون رو نگیرم.
خواهش میکنم.
سلام.
سلام عزیز، مرسی ازت خواستن سلام کنی، قشنگم سلام کنی، به تاس دستور صادر شد، چرا اول نکردی؟ البته سلام قشنگ گذشت رو من نمیدونم. خوشحالم رو خط هستی عزیز، چه خبر است؟
ببخشید فارسی هم خیلی خوب نیست، پس میام به انگلیسی.
نه آخه نه، اونو نمیتونم. نه ببین عزیزم، I have no problem that you talk in English, but our listeners are not familiar with language.
Thank you. So like چیزی که به مامانم میگم، خب که وید میکشم، که الکل میخورم. خب ببین، in school خیلی خیلی خوب هستم، همه کلاس ها من بالای بالا هستم، از همه بهترم. Not to be arrogant or anything, but it's the truth. And پس like with all the stress that you get from school and stuff, you need something just to get away. And بعدن پس این کارو میکنم که برای یک ساعت دو ساعت از واقعی برم که استرس نباشم. خب
خب آخه من میفهمم عزیز، ولی چرا من نیام مشکلی رو که اون فاوندیشن و زیربنای پایین استرس هست از بین ببرم؟ چرا مشکل استرس هم حل نکنم؟
ولی اون مشکل استرس برای اینکه من میخوام برم خب دکتر بشم. بله، این This is the final year of my school. Pas sol dige miam donishgah hob. Pas in stresso as in miod as kemicham doctor besham. Pas well I get doctor nemicham besham mamanam nemizare. Pas.
خب همینجا مثلا ببین عزیز من که نمیتونم برگردم بگم من چون پامو میذارم روی یه میخ یا یه تیغ و زخم میشه حالا میخوام برم پانسمانش کنم. خب از اول این همین من مادر رو شنیدم تو هم دارم میشنوم. متوجهم هستم چی میگی. وقتی که من استرس دارم احتیاج به یه آرام بخشی دارم. دو تا نکته. یک من میتونم برم دنبال اون سورس و منبع استرسم اون از بین ببرم. برای که استرس یعنی من با ناراحتی زندگی میکنم. فایده یه زندگی با استرس و استراب چیه؟ حالا چه من یه یورو داشته باشم یا یه پوند داشته باشم یه دلار داشته باشم یا 100,000 تا مهمش اینه که how do I feel. مشکل من اونجاست. دوم اصلا قبول استرس. استرس راههای دیگه هم داره که آدم خودشو نیاد از طریق مواد مخدر و یا مشروب و یا چیزی از این قبیل خودشو درست کنه. خب استرس رای دیگهش این که آدم ورزش کنه.
بله خیلی ورزش میکنم خیلی بادی بیلدینگ میکنم اینجوری میکنم ولی ببین یه چیزیه خب وید یه چیزیه که It's non-addictive, که نمی کشه. هیچ کسی نمارده از overdose‌هاش. هیچ کسی addict نمی دونم هست از دوستای من. هیچ کسی مثل الکول نیست. الکول می کشه. الکول خیلی addictive. پس یه چیزیه که من می تونم بکشم که بد نیست برای من.
نه حالا بذار تو دستب کن عزیزم. داستان این که نمی کشه سیگارم نمی کشه ولی بعد از 30 سال می کشه. در امریکا روزی 1,000 تا آدم به خاطر کشتن سیگار می میرن. تو اروپا که بدتر. ولی آدم همیشه می تونه بگه سیگار که کسی رو نمی کشه. نمی کشه. دوم کی گفته که ماریجوانا یا همین ویدی که تو مصرف می کنی اعتیاد نمی آره. اگه اعتیاد نمی آره بذارش کنار. خب نمیتونی بذارش کنار.
اینجوری هر روز نمی کنم مثل ادیکت نیستم فقط
نه ادیکت هستی عزیز ادیکت هستی ببین عزیز یه کسی هم که هروئین میزنه که هر روز صبح و شب هروئین نمیزنه یه دفعه میزنه برای یه روزه فاصله ها که تعیین نمی کنه تو اگر سه روز یه دفعه یه هفته یه دفعه میکشی هم باز ادیکشن چه فرق میکنه کی گفته زمانش باید هر روز باشه آخه ببینید باز اینا یه چیزاییست که ما برای خودمون درست کنیم بلاوه تو بیا نگاه کن به آمار وقتی که من در 15 سالگیم 17 سالگیم گراس مصرف میکنم علف مصرف میکنم وید مصرف میکنم آمارا نشون میده میزان این که من گرفتار مواد مخدر سنگین بشم حتی بیش از 70%. خب بعدش چی؟ خب بدن به این عادت میدم بعد ذره ذره بیشتر و بیشتر میخوام. هیچ کس نمیتونه بگه چیز بد فعلا خوبه. تو من میگی خوبه میگم خوب نیست قبول میکنی بعد خب برای بعد شاید بتونیم راه حل دیگه ای پیدا کنیم ولی من موافقم بسیار خوب اگر تو من میگی فرض کن سیگار یا علف یا حالا وید یا هر چیزی خوبه مثلا بیا بحث کنیم ولی وقتی که تو نگاه کن به هر مطالعه علمی الکل هر اندازه کمه کمه کمش رو مغز اثر بد میذاره رو مغز هیچ جای دیگه هم رو برین خب من برگردم بگم اینو حالا تو من میگی من برای رفع استرس میخوام من حرفم این است که با استرس میشه یه کاری کرد و دلیلی نداره این کار بکنه بله این همه مردم دنیا دارن در هر جای دیگه دنیا دارن زیر استراب و استرس هستن همه دارن وید مصرف میکنن خب کشورهایی هستن که در مقام مقایسه با فرض کن اروپایی که ممکنه 70% بچه‌ها مصرف کنن 7% بچه‌ها مصرف نمیکنن خب اونا چه جوریه یعنی انسان که قرار نیست تا با یه مشکلی روبرو شد از یه ماده ای استفاده کنه چون این نگاه که من هر وقت مسئله ای دارم میتونم یه چیزی بخورم یه چیزی تزریق کنم یه کاری بکنم یه چیزی بکشم مشکلم حل بشه که این طریقه حل مشکل نیست یعنی اون
ولی خب اگه صبح بلند شی خب بعد خیلی خیلی خسته هستی خب before you go to work you wake up and you're really tired yeah یه دونه قهوه میخوری مگه نه
right همون هم ضرر داره اگر یه دونه بخوری ولی
ولی میگم که صبح بلند میشید قهوه میخورید.
خب من نمیخورم از این، من دلیل ندارم. آخه ببین عزیز، باز تو یه چیزی رو که چرا اصلا من باید خسته بلند بشم؟ برای که به موقع و به اندازه نخوابیدم. ولی کی در بدن سالم آدم میگه تو صبح که بلند میشی خسته ای؟ آدمی صبح بلند میشه خسته است که به موقع نخوابیده، به اندازه نخوابیده. خب اون رو درست کنم من. برای که
ولی خیلی کار دارم که بکنم.
نه سب کن عزیز، من نه خودم نه به بچه هم هیچ وقت نمیگم به خاطر باید خیلی کار. برای چی خیلی کار بکنم؟ برای چی خودم رنج بدم؟ برای چی خودم زیر استراب و استرس؟ فایده ای همچی زندگی که زیر استراب و استرس چی عزیز؟
همونی که دیدی من با مامانم دعوا دارم
به هم ببین عزیز، روی خط باش، بذاری به یک کمکی پیام ها رو بشنیم با هم صحبت رو اندام نیم. شنگ و رجبن با ما باش.
شرکت تلفنی ایرنکس کامیونیکیشن با بهترین کیفیت و ارزانترین نرخ در سراسر جهان. قیمت‌های باور نکردنی. کانادا، اسرائیل و اروپای غربی هر دقیقه فقط از 1 سنت. ایران تلفن منزل 5 سنت و تلفن همراه 8 سنت. این شرکت 24 ساعته 7 روز هفته با زبان‌های مختلف در خدمت شماست بدون هیچ گونه هزینه ماهیانه و پیش پرداخت. امروز استفاده کرده و آخر ماه پرداخت کنید. عزیزانی که از رادیو همراه به ما بپیوندند مبلغ $10 در ماه اول کردیت خواهند گرفت. تلفن 888-888-1515
آموزشگاه خلبانی آنکور، بزرگترین مدرسه خلبانی در فرودگاه ونایز. در مدت کمتر از 2 ماه می توانید مدرک خلبانی خود را به دست آورده و به بیشتر از 2900 فرودگاه در آمریکای شمالی و آمریکای جنوبی دسترسی مستقیم پیدا کنید. آنکور فلایت با در اختیار داشتن بیش از 20 هواپیما در مدل‌های متفاوت، سیمولیتورهای فول موشن، کادری مجرب و محیط دوستانه، از هموطنان عزیز دعوت می‌نماید که با شرکت در کلاس‌های خصوصی مدرک خلبانی خود را زیر نظر Federal Aviation Administration FAA در سطوح پرایوت و یا کامرشال دریافت نمایید. ساعت کلاس‌ها بر اساس وقت شما تعیین می‌شود. آنکور فلایت 7 روز هفته در خدمت دوستان خواهد بود. لطفاً برای اطلاعات بیشتر از وبسایت flightschool.la دیدن نمایید و یا با تلفن 888-359-5869 تماس حاصل نمایید. آنکور فلایت 888-359-5869.
اگر با اتفاق ناگواری مواجه شدید با دکتر کوروش بهزادی وکیل جنایی تماس بگیرید. دکتر کوروش بهزادی وکیل معتبر جامعه ایرانی با 22 سال سابقه کار در دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال از حقوق قانونی شما در مواردی مانند رانندگی در حال مستی، مواد مخدر، زد و خوردهای خانوادگی و درگیری با مأمورین دولتی دفاع خواهد کرد. دکتر کوروش بهزادی متخصص در کلیه امور جنایی و دادگاه مخصوص نوجوانان. تلفن 310-441-9341.
پدر و مادرم سناشون رفته بالا، مادرم دندون مصنوعیش لخ شده، پدرم دندونه خراب و شکسته داره.
عزیزم من میدونم نباید حرف بزنم، فقط باید گوش بدم، ولی میدونم دکتر آکف جراح لثه و متخصص کاشت دندون میتونن همه دندوناشون رو با هم در بیارن و 4 تا ایمپلنت بکارن و همون روز تمام دندونای یک آرواره رو هم بذارن. به اصطلاح اینجا بهش میگن All on 4 Dental Implants. شماره تلفنشون هم هست 858-490-9086. وبسایتشون هم www.sandiegodentalimplants.com.
چقدر عالی، ولی خرجش چی؟
نگران نباش، قیمتشون خیلی مناسبه. مشاوره رایگان هم دارن. تازه من و تو هم میتونیم زمان جراحی پدر و مادر، هر کدوم فری کلینینگ و ایکس ری هم بگیریم. دکتر آکف 858-490-9086.
رضا مظاهری مجری برنامه شما و ریل استیت در تلویزیون جهانی آپادانا تقدیم می‌کند. جهت خرید و فروش خانه، ساختمان‌های تجاری و اجاره‌ای در شمال کالیفرنیا، بی ایریا، سیلیکون ولی، سان فرانسیسکو تا سن حوزه با آقای رضا مظاهری، مشاور فعال و آگاه با 26 سال سابقه درخشان در شرکت آلن پنل تماس بگیرید. تلفن 408-358-3676 408-358-3676. رضا مظاهری، مشاور آگاه و دلسوز شما در شمال کالیفرنیا.
رادیو همراه.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید. الو جانم.
سلام.
سلام عزیز.
سلام.
I don't know whatever you wanted, Aziz. Go ahead.
Oh, yeah. So I was just saying, pas mi goftam. Khob. Pas khob, do to chiz mitunam bokonam, khob.
Mhm.
Mitunam avval khob bemunam top top, beram medical school, doctor besham, consultant besham, badan kheli muvaffaq basham, badan هر ماه هر دو ماه یه دونه دو تا جوینت بکشم، have fun with my friends. یا میتونم بگم او این استرسفوله. من که اگه من فکر میکنم اگه همه چی استرسفول از لایف تو ببری، what's the point of living? Because then we'll just have a boring life where nothing's good. Like
no, I mean, it's not as okay. You are making a statement. It's absolutely nonsense. Boring life, but is that when you don't have a stress, it's a boring life. Who said that stress and anxiety is good? And if you don't have it, it's a boring. Cheers.
Can I refine my statement? Like, without the stress, there's no. For like, without the light, there's no dark, is there?
No, but doesn't make
stressful time.
No, doesn't make
my hard working.
No. This is no. These are just nonsense. This is absolutely nonsense. Yeah, you. مثل این که برگردیم بگیم من وقتی عسل میخورم پشتش باید تلخی بخورم، برای این که اولا عسل من یعنی چی؟ چیزی که تو دنیا هست. عسل شیرینه. یک سال هم هست من ممکنه چیز تلخ نخورده باشم، چه ارتباطی به هم داری؟ تو داری یه نتیجه میگیری عزیز که آدم باید استرس داشته باشه بعد حالش خوب بشه. نه، من تو زندگیم نه استراب دارم نه استرس. زندگی من اصلا بورینگ نیست. It's very wonderful.
شما رفتیم مدیکال سکول.
نه من نرفتم، ولی اصلا چه ارتباطی به مدیکال سکول داره عزیز؟ من اصلا دلم نمیخواد. صبر کن عزیز. من اگر پسرم میگفت پدر میخوام برم مدیکال سکول با استراب و استرس، میگفتم اگر از من میخوای اصلا نرو. من اومدم تو دنیا زندگی کنم. من نمیرم تو زندگی تو دنیا استراب و استرس داشته باشم بعد دکتر بشم. 100 سال سیا دکتر نشم. عزیز، مسئله سکسس معناش نیست که من سلامت فیزیکی و روانی، فیزیکال اند منتال هلتم رو و هپینس هم از بین ببرم. That I want to become a doctor. What's the benefit of that?
When you do the big exams, examای بزرگ میکنی، هر روز 3 ساعت 4 ساعت کار میکنی، کتابا رو میخونی، اینجوری میکنی، میری اینترنت میبینی، خب خودتو you put yourself through this ordeal. بعدن A میگه چه اگزام. Does it not make you feel like, oh, all that stress, all that hard work paid off, all of it came to something? Does it not make you feel like more alive?
Now, عزیزم, you can have a hard work, but it's not a stress. من همه آدمایی که هارد ورک کردن استرس بعدم که رفتی جراح شدی چی؟ اون موقعی که مریض میخوای زیر دستت که اگر مواظب نباشی میمری، بازم میخوای با استرس زندگی کنی؟ چرا فکر میکنی؟
I think it makes you work better then to be a doctor, because if I'm under the pressure of an A&E room, but then actually if I see that,
no, no problem, that's okay.
And I'm coping with the stress by thinking that at the end of it it's going to be good and stuff.
No, I'm not doing that as them. No, man, به استرابو میخوام نه استرس رو بعدم فکر کنم که I feel good. That feel good is nonsense. That feel good doesn't mix anything. اون فقط یه نوع خودخواهیه که من فکر کنم then I'm something. No, I'm something وقتیست که تو واقعا خوبم باشی عزیز. ببین عزیز، تو یه فرضی داری، میفهمم، نه اینکه فکر کنی، I understand you completely. میفهمم که توی این کشورها، توی این جوامع، چه اروپا چه امریکا، برای اینکه new kind of slavery اومدن به ما گفتن تو باید با استراب و استرس زندگی کنی و بری بعد 100 یورو در بیاری، 70 یوروش هم بدی به ما. بنابراین این دنیا این بازی رو داره و وقتی بخوای بری به اون تاپ به قول خودت، بعدم باید قبول بکنی این قواعد رو. ولی میتونه آدم اینقدر خودش فشار نذاره. الان یه شاگردی عین تو میتونه 5 برابر تو همین استراب و استرس رو داشته باشه، اصلا ناخوناش هم بخوره، شبام ناراحت بشه، بدنش هم جوش بزنه، میخواد بره دکتر بشه. ولی هیچ کدوم از اینا خوب نیست. من نمیتونم بگم من باید استراب و استرس داشته باشم و الان میشه بورینگ لایف. بورینگ لایف من از یه جای دیگه میاد و اون یه مغزی است که به راحتی استیمولیت نمیشه با مسائل عادی. اونجا مسئله است عزیز. یعنی من تو رو کاملا میفهمم از کجام داری میاد، چون من مادر رو شنیدم، ویژگی روانی ایشون که مقدار زمینه ارثی دارم مطمئن شدم به تو منتقل شده. اشکال اینه که یه آدمایی برخی از اوقات با یه چیزای عادی خوشحال نمیشن، با یه جوک خوشحال نمیشن، با یه لبخند خوشحال نمیشن، اینا بادی که براشون قهقهه بزنه. خب مشکلا اونجاست عزیز. یعنی من با یه چیز کم اون استیمولیشن و تحریک رو ندارم. من میفهممت که دلت میخواد خوب باشی و عالی باشی، ولی شرطش، شرط موفقیت عزیز، سکسس یه معنی داره، calmness، security. اگر calm نیستم، اگر secure نیستم، اگر relax نیستم، که اسمش موفقیت نیست. This is a winning. I am a winner. Right. من میلیونر شدم، I'm a winner. من دکتر شدم، بهترین جراح شدم، I'm a winner. But I'm not successful. برای اینکه من 10 سال کمتر عمر کنم. برای اینکه استراب و استرس 80-90% 80-90% که بیماری های چه فیزیکی روانی با استراب و استرس شروع میشه. من بیام دکتر بشم 20 سال عمرمو کم کنم که چی؟
I'm saying just go slower.
بی خودی یه در حدی چیز کن، هدف برای خودت درست بکن که باش راحت هم باشی، از زندگیت هم لذت ببری. درست مثل آدمی که درست مثل آدم شرایط استثنایی، درست مثل آدمی که 8 ساعت کار میکنه. حالا چرا من بیام 16 ساعت کار بکنم که میخوام بعدن چی بشم؟ ولی اشکال کار در اینه که عزیز ببین، من باز دو مرتبه تو رو متوجه میشم، من 2 پسر دارم که درساشون رو خوندن، ولی در حدی که به من مربوط بوده کمکشون کردم که از زندگیشون هم لذت ببرن، زیر استراب و استرس هم نباشن، سیگار هم نکشیدن، مریوانا مصرف نکردن، مشروب هم نخوردن، هیچ کدامشون، هیچ وقت. خب تو اینجا هم درسشون هم خوندن، توی بهترین دانشگاه ها هم رفتن، ولی معناش این نیست که ما اینا رو بهانه کنیم برای این که من بعد میخوام هفته یا ماه یه دفعه بعد دکتر بشم برم مثلا یه مواد مخدر هم مصرف کنم. اصلا خنده داره عزیز، مثل این که من یه همچه حرفی بخوام بزنم که من زیر استرس هستم به خاطر کارهایی که میکنم، بعد ماهی یا 2 ماه یه دفعه با 2 تا دوستم میرم مشروب میخورم. اینا یه چیزایی است که به عنوان یه چیز کالچورال و هابیت میدونم بفهمم، ولی it's right no it's wrong. درست مثل که تو ایرانم تو داشته باشی مثلا روزه بخونی یا تو سر خودت بزنی یا سینه بزنی، بعد بگیم خب همه این کارو میکنه. آخه به صرف این که بقیه، یعنی به دلیل این که بقیه میکنن که نخواهد بود. تو رو متوجهم. حالا من حرفم این است که تو بیا یه مقدار واقع بینانه هدفهایی برای خودت انتخاب کن و بر اون اساس از زندگی لذت ببر، پیش برو. پیلا قرار بشه آدم رنج ببره به جایی برسه. من تمام عمرم زیر استراب و استرس باشم ولی میخوام دکتر بشم. اصلا آیدون
نه، ولی الان زندگیمو لذت میبرم. گفتم استرسو دوست ندارم، ولی بعد از که شد خیلی دوست دارم، که because it makes me feel more like alive, makes me feel more human, if you get me.
No, it doesn't. نه عزیزم، I do not agree with you که I make you human وقتی استرس داری. آخه اینا چیه بابا؟ آخه یعنی چی عزیز؟ بگم یه چیز بدی اون است که برگم میگم when I have a pain and suffering I'm more human. اگر if I'm laughing I'm not human. عزیز.
But yeah, does it not make you? No?
No.
Because then there's another way I could do this. Instead of going to become a doctor and having stress a bit, having fun a bit, I could just go become a hippie, I don't know, travel the world, have fun, do whatever, and just,
No, you are not going to have
a... the two options I have.
No, you don't. Okay, you go to two extremes, Avalan. دوم این که عزیز. ببین عزیز. تو اصلا بیا و برو هیپی بشو. کی گفته لذتی بیشتری می بری؟
That's why I'd be happy if I, because I've traveled the world a lot. I've been to like Africa, traveled in Africa. I've been through Ecuador, like on my own, well with friends. But those are like the happiest moments of my life. So instead of becoming a doctor and helping others, what I should do to stay happy is just go travel and.
عزیزم, آخه اینا these are wrong. یه کسی شما به این دلیل میرید سفر هپی هستید، برای که یه کسی دیگه زحمت کشیده هواپیما رو درست کرده، کسی غذا رو درست کرده، که لباستون درست کرده، که اون سینریایی که شما میرید ازش لذت میبرید درست کرده. ای همه پاشن هیپی بشن همه فردا صبح مردیم رفتیم، چون کسی حتی یه لقمه غذا نداره بخوره. آخه شما با اکسپنس دیگران و اکسپنس پدر مادرتون میرید این ورانور میگردید، پولی که دیگه در میاره شما میرید خرجش میکنید. برو هیپی بشو. هیپی بشی اولا از 100 تا هیپی به معنی واقعیش حداقل 90 تاش 40 سالگی اصلا زنده نیست، با مواد مخدر و تنبلی و بیکاری خواب. آخه این با بدن سازگار نیست که آدم پاشه به لذت چی ببره؟ لذت کارهای دیگران رو ما داریم میبریم. این درست نیست که بنده غذا درست نکنم برم غذای دیگری رو بخورم بعد بگم اینجوری هم تام زندگی کنم. نه، نمیتونی زندگی کنی، مردم بهت غذا نمیدن میمیری. آخه ببین عزیز، نرو تو دو تا اکستریم. یکی من میخوام یا دکتر بشم بعد حالا باید استرس داشته باشم، حالا چون استرس دارم میخوام مواد مخدر مصرف کنم. نه
من it's not really it's weed, it's a plan, it's not like
it is. اینا باز از همون حرفا. It's not helpful, it's not healthy.
Well no, actually studies have proven it can help to cure cancer and help reduce
ADHD. معلومه. خب ببین wait a minute.
من ADHD دارم. بدن
خب معلومه. عزیزم اوپیون هم میتونه بهت کمک کنه دردت از بین ببره. تو بیمارستان هم از همینا استفاده میکنن. ولی اینا چه ارتباطی داره به این که پس they are healthy؟ شما اصلا کسی رو بخوان جراحیش کنن یا عالم ویسکی بهش میدن برای که درد نکشه جراحی میکنن، ولی معنیش نیست که ویسکی is healthy. برای که طرف رو بیهوش رو بیهست میکنه.
شما I wasn't talking about that. I'm talking about the actual نمیگم pain relief، میگم میخوای if you want you can search on the internet. It's actual studies have proven it reduces the size of the tumor and also studies have proven it helps with Alzheimer's and all this kind of stuff. It's
عزیزم وقتی که if there is something so wait a minute if there is something medication as a دارو معناش نیست که میشه با قضا خور. آخه یعنی چی؟ ماجرای این که الکل هم کمک میکنه، آدم عصبانی سیگار هم کمکش میکنه، ولی ضررش چیه؟ اصلا شما یک کسی رو دست و پاشو ببند، خب معلومه یک کسی دیگر کتک نمیزنه، پس ما دست و پای آدم ها رو ببندیم. آخه این چه ارتباطی به مسئله داره؟ بله اصلا داروها یه درصد بالایی از دارو از همین مواد مخدر گرفته میشه، از تریاک گرفته میشه، از مورفین گرفته میشه، از هروئین گرفته میشه، یا هروئین از اونها گرفته میشه، یا از همین فرض کنی وید که تو میگی ازش استفاده میکنه، معلومه به عنوان داروئه، ولی چیزی که به عنوان داروئه که من نمیتونم بخورمش به عنوان چیزی که هلتیه. من الان دوا رو برم تو بیمارستان، برم تو داروخانه، دوایی که آدما رو نجات میده، 100 تا دواست که آدما میخورن، اگه نخورن میمیرن، من بخورم من میمیرم. من دوای قلب کسی رو دیگه بردم بخورم، خب دوای قلب رو اگر یه آدم نخوره میمیره، ولی معناش اینه که دوای قلب اونو من اگه بخورم سالمم؟ حالا اون دوای چیز خوبیه؟ آخه زمینا چه مزخرفاتی است که روی اینترنت مینویسن؟ ما فکر میکنیم حالا چون شما تریاکو نگاه کن، درصد بالایی از داروها مال تریاکه، ولی پس تریاک اوپیوم از گود برای که دارو ازش درست میکنن. خب دارو ازش درست میکنن.
Yeah, but no, those if you talk about morphine and diamorphine, those are proven to be deadly, like those are just for pain relief. I'm talking about mando amigam ke weed actually helps prove the condition without actually
عزیزم تریاک هم هلپ پیپل.
بادی خودتو زبر نمی کنه.
چطور نمی کنه؟ آخه یعنی چی این حرف های عزیز؟ یه چیزی که بده بده، چون دوا هست که، چون چیزی دوا هست که نمیشه غذا. آخه داستان اینه شما اونو با هم مخلوط میکنی. بنابراین الکل هم برای یه عده خوبه، الکل هم خیلی کار میکنه، آدم ها رو کام میکنه، آدم ها رو خوشحال میکنه، آدم ها رو به قول خودشون شنگول میکنه. پس ما بخوریم.
That's my point exactly. That's my point. If instead of drinking out, like, so when I go to a party, for example, instead of drinking alcohol and wasting my liver away, wasting my brain away, چرا weed نمیکشم؟
Weed هم wasting your brain. That's exactly the problem. آخه عزیزم اینا حرفاییست که شما رو اینترنت برای خودتون درست کردید، بقیه هم دارن میزنن. یعنی چی؟ یه چیزی که بده که خوب نمیشه. تو من میگه از اون کمتر بده؟ بله، ولی نه، مشروب کم هم همونطور که بابات هم گفته، کمی هم شراب بخوری بسا بهتر از همه ایناست، ولی بد بودنشو که کم نمیکنه، چون یه چیزی کمتر بده که معنایی نداره. علاوه ماجرای انسان که یه ماجرای یه دفعه ای نیست که من حالا این کارو میکنم. تو نگاه کن از 100 تا آدمی که با وید شروع میکنن، دفعه 70 تاشون بعدن مواد مخدر سنگین مصرف کردن. حالا چی؟ خب یه چیزی شروع کردی بعد رفتی دنبال این کار، برای که این رایزن.
آقای دکتر، من توی این وید سابجکت خیلی خیلی ریسرچ کردم. خب میتونی بگی همه توی اینترنت unreliable هستن؟
نه، من چه حرفی نمیزنم، ولی حرف این است که این ریسرچ های علمی وقتی که باشن بعدن با چی رو ثابت میخوام بکنن؟ اگر تو من بگی ثابت کردن چیز خوبیست، بده همه بکشن، صبح تا غروب هم همون بکشی. مثل اینکه به تو بر میگردن میگن که مثلا شیر بخور، یا فرض کن میوه بخور، فروت بخور. عزیزم وقتی بده بده دیگه، بد رو که با این استدلالا نمیشه درستش کرد که خوبه.
ولی شما فقط میگی بده برای اینکه سوسایتی میگه بده.
آقای که سوسایتی نمیگه بده عزیز، همون تو به من بگو کدام سوسایتی میگه ویدز برای همه همیشه خوبه.
نه
به من بگو اون سوسایتی ابلهی که میگه کشیدن مریوانا برای همه همیشه خوبه. چرا اصلا بچه های 2 ساله و 4 ساله ندید؟
Well, no, that's different.
It's not different. عزیزم یعنی چی چیز دیگه است؟ این حرفا رو معرفم این است که آیا مثل سیب و پرتقال وید؟
میدونی چرا وید
why it was banned؟ نه اصلا I don't want to hear those. اصلا ارتباط نداره. من به تو میگم جواب سوال منه بده، تو که فکر میکنی عقل و استدلال داری، آیا مثل سیب و پرتقال که همه خوبه بخورن؟
نه، ولی چرا الکل
تموم شد عزیز. ای بخوای از این حرفای عجیب و غریب که آدم نمیتونه سرهم کنه، به هر حال بهتر است که یه وقت دیگه با یه زبون دیگه بتون آدم باهاش صحبت کنه. مشکل تو میفهمم، مسئله زبانه برای بیان خودت، ولی این استدلالایی که تو جامعه جوان راه افتاده، حرف این است که اینا چیزای خوبی هستن. نه، اینا همشون بدن، همشون مضرن. درجاتشون حرف میخواد بزنن، این از اون بدتر، اون از اون کمتره، آدم به جای این بد اون بدو استفاده کنه، میتونم بفهمم. ولی اینکه من و شما برداریم بگیم اینا هم چیز خوبه، اینا مثل سیب و پرتقالن، بعد چون آلزایمر رو معالجه میکنه یا برای کانسر خوبه پس باید مصرف کرد، واقعا باعث تاسفه که آدم فکر بکنه دوا رو حالا میتونه به عنوان یه چیز خوب برای استفاده به عنوان غذا هم مطرح کنه. اجازه بدید که بعد از چند پیام با شنونده گرامی بعدی گفتگویی داشته باشیم. لطفا با ما باشیم.
شنوندگان عزیز، من برای تهیه گزارشی به یکی از مراکز خرید ایرانی در لس آنجلس اومدم. ببخشید جناب، نظر شما راجع به دوری از وطن و غم و غربت چیه؟
غمی ندارم.
یعنی غربت شما را آزار نمیده؟
میداد ولی دیگه نمیده.
منظورتون چیه؟
اول که اومدم آمریکا غم و غربت ناگهان افسردم کرد. سالها دیپرس بودم.
دیپرس؟
همون. ساعتا کنج خانه میشستم مثل مغز تکان نمیخوردم. تا اینکه با برنج دونا راشنا شدم. چی برنجی آقا؟ پشنه بلند، خوش ری، خوش عطر، خوش پز. مزه هم که نگو مزه بهشت.
بهشت؟
اینک بزن نخوری بهشت. وقتی که میخوریشه احساس میکنی تو شالیزر داری گرگم به هوا بازی میکنی. از اون روز تا حالا هر روز دونه رو میخورم. حالا دیگه افسردگی رفت، خوشحالی آمد.
خوش اومد.
شما هم خوش آمدید. بفرمایید. صدف زدی تو هدف.
بله، انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست.
آیا از دردهای آرتروز خود خسته شده اید؟ آیا زانوی شما بسیار درد می کند؟ دیگر نگران نباشید. همکنون کپسول آرتروسل 300 میلی گرم در آمریکا بدون نسخه موجود می باشد. برای تهیه و اطلاعات بیشتر به سایت artrosen.com یا با شماره تلفن 408-931-6054 تماس حاصل فرمایید. آرتروسن 300 میلی گرم به بهبودی دردهای مفاصل شما کمک میکند. artrosen.com.
پیامی بسیار مهم برای آینده شما از دکتر ساسان اخوت وکیل کالیفرنیا و فدرال در مورد تنظیم قرارداد قبل و یا بعد از ازدواج و یا در زمان طلاق. هرگز چشم بسته و یا از روی احساسات ازدواج نکنید، چون حتما پشیمان خواهید شد. یکی از پیچیده‌ترین قوانین در آمریکا قانون ازدواج و یا طلاق است که چنانچه در زمان تنظیم قرارداد شما و یا وکیل شما تمام این قوانین را کاملا در نظر نگیرد، در آینده دچار گرفتاری‌های بسیاری خواهید شد. بهتر است با دکتر ساسان اخوت تماس گرفته تا شما را راهنمایی کند. دفاتر دکتر ساسان اخوت، لس آنجلس، سنچری سیتی، انسینو، اورنج کانتی و سان فرانسیسکو. تلفن 213-489-99-99 و 08 ایرانیان.
دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی‌های قلب و عروق، روش لیزر لیپوساکشن را مؤثرترین راه از بین بردن چربی‌های موضعی بدن می‌داند.
لیزر لیپوساکشن عملی ساده که دوره نقاهت بسیار کوتاهی داره و در مقایسه با متدهای گذشته ورم، سوزش و خونریزی به مراتب کمتره و بعد از یک یا دو روز می‌تونید به سر کار برگردید.
لیزر لیپوساکشن ویژگی‌های زیادی دارد، از جمله کشیدگی پوست.
من کار اسکین تایدینگ رو همزمان انجام میدم تا حتی امکان دچار افتادگی پوست نشید.
این پروسه مورد تایید اداره بهداشت آمریکاست و هم اکنون دکتر سام ابراهیمی این تخفیف را برای شما در نظر گرفته. با پرداخت فقط $1,000 به بالا از انجام لایپوساکشن در قسمت بالای زیر شکم، پهلو، قسمت بالای پایینی کمر و قسمت خارجی کشاله ران پا بهره مند شوید. کلینیک دکتر سام ابراهیمی واقع در شهر انسینو. تلفن 818-900-2700.
دکتر مهنوش شبلید، مشاور خانواده، روابط زناشویی و مشکلات فردی. اگر دچار اضطراب، خشم و افسردگی هستید، با دکتر مهنوش شبلید تماس بگیرید. دکتر مهنوش شبلید راهنمای شما خواهد بود تا مشکلات شما در کوتاه‌ترین مدت برطرف شود. اینتر نمبر 67134 تحت نظارت دکتر میهان. تلفن 310-999-58-55 310-999-58-55.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو سلام.
سلام بفرمایید.
خسته نباشید آقای دکتر.
خواهش کنم بفرمایید.
ببخشید من 31 سالمه، بعد لیسانس هستم، کارم در ارتباط با کامپیوتره و تک فرزندم. بعد شوهرم 34 سالشه، دیپلم شغلش پیمانکار هست، تقریبا آدم کاریه، فرزند اول خانواده است، یه برادر و دو تا خواهر کوچیک‌تر از خودش داره. بعد ما 6 ماه دوره آشنایی داشتیم، چون از طریق خواستگاری اومدن، خواستگاری و اینها، بعد عقد کردیم. الان 1 ساله که با هم عقدیم ولی عروسی نکردیم. ایشون توی یه شهر دیگه هم کار میکنن هم زندگی میکنن در حال حاضر. بعد حدود 1 ماه پیش من متوجه تعداد اسمس توی گوشی ایشون شدم که از طرف یه زن فرستاده شده. بعد هیچی به ایشون نگفتم، یه سری تحقیق کردم، متوجه شدم که این خانم شوهر داره، یه بچه 8 ساله داره، الانم حامل است. از طرف شوهرم به ایشون فقط یه اسمس داده شده بود که یه چیزی براش خریده بود و بهش اطلاع داده بود که داره برمیگرده به اون شهر. هر دو طرف هم با هم تماسایی داشتن، تماساشون هر روز نبوده ولی خب مثلا هر دو سه روز یه با چند دقیقه مثلا هم از طرف شوهرم با ایشون تماس گرفته شده بود هم از طرف اون خانم. بعد توی این اسمس ها مستقیما اسم شوهرم برده شده و نوعش هم نوع اسمس ها طوریه که هر کس میخونه متوجه یه نوعی از ارتباط بینشون میشه و حتی یه اسمس هست که اون خانم برای شوهرم فرستاده و معمولا یک زنی که از نظر اخلاقی سالم باشه از چنین کلام یا حرفی استفاده نمیکنه. بعد من با شوهرم که صحبت کردم هر بار یه حرفی میزنه، یه بار گریه میکنه، میگه که من تو خیلی دوست دارم، همچین چیزی نیست، این یه سوء تفاهمه، جون تمام افراد خانوادهش رو قسم میخوره که من خیانت نکرد و اینها.
نه آخه سب کنی این که بهش خیانت نکردم برمیگرده به تعریفشون. ممکنه ایشون بگه مادام که من با این خانم مثلا رابطه جنسی نداشتم خیانت نکردم، مادام که من دوستش ندارم خیانت نکردم، ولی رابطه جنسی داشتم. چون ببینید این لغت ها و این، چون شما با این دقت با این موضوع داری نگاه میکنید، حرف این است که خب این موضوع چی بوده از نظر تو، از اول تا آخرش چی بوده، چراییش چی بوده، اونو چه اگر بپرسید جواب ایشون چیه؟
اصلا هر دفعه یه چیزی میگه، بعد مثلا با عقل جور در نمیاد جوابایی که میده. یه بار میگه این گوشی من دست یکی از همکاران بوده، اون با گوشی من اسمس بازی کرده، یا مثلا من اگر تماس گرفتم با شوهرش صحبت کردم و شوهرش هم در جریان این ماجرا هست که مثلا اون آقا با گوشی من اسمس بازی میکنه، در حالی که اسم شوهرم توش برده شده. مثلا میگم چجوری میگم اصلا
آخه اینه که دروغ عزیز. نه ببینید شما این هر سب کنید، دو تا نکته است. اولا آدما وقتی توضیح میدن یه مجموعه رو میشه دید تقریبا با یه قطعیتی که ما موضوع رو ثابت و رد میکنیم راست میگن یا دروغ میگن. دومی که میتونن ثابتش کنن، میتونن نشون بدن که بسیار خوب بیا الان زنگ میزنیم و چنین و چنان میکنیم، میشه ثابت کرد که حرف من درست یا نه. بعدم وقتی حرفاشون رو عوض میکنن خب معلومه دروغ میگن. قصه این که قسم میخورن دیگه نشون میده به هیچی پایبند نیستن، یعنی دیگه اون قسم ها معنی نداره و در نتیجه بیشتر اهل بازی هن و به ریش آدم هم میخندن که این قسم ها رو جدی گرفته. چون حالا اینکه کسی قسم بخوره به جون مادرش یا فرض کنیم پسرش که فرقی نمی کنه، برای اینکه میتونه فقط فکر کنه اون دیگه چه احمقیه که این حرفا رو باور میکنه، برای که مگر اینکه ما باور داشته باشیم این قسم ها، اگر یه کسی به جون کسی قسم خورد و دروغو میره میمیره، خب آخه این همچین بارگاه الهی و دستگاه طبیعت به این اینجوری نگاه نمی کنه. نه کسی هم که قسم به جون نمیدونم مادرش و پدرش و فرزندش میخورم اگه غلط بگه دروغ بگه بچه نمیمیره. این بارگاه باید خیلی احمق و ابله باشه که آدمو بکشه به خاطر اینکه دیگه دروغ گفته. حالا اینه که پس اون که اصلا معنی نداره عزیز. شما هم قرار است به یه نتیجه برسید که آیا به نظرتون آدم صمیمی و صادقی هست یا نه. گریه هم که میکنه گریه برای چی میکنه؟ برای کار نکرده؟ برای که سوء تفاهم شده. چه سوء تفاهم شده؟
آخه میدونی چجوری؟ یعنی مثلا من الان توی این
ارتباط... یه ذره باید بلندتر صحبت کنی عزیز، ببخش. چون
توی این ارتباط ما یه مشاور خانواده هم رفتیم، صحبت که کردیم باشون، بعد آخرشون مشاور خانواده به من برگشت گفت که شوهرت پسر بدی نیست، جنسش هم خراب نیست، یه اشتباهی کرده، خودش هم الان قبول داره که اشتباه کرده. ولی بحث نوع ارتباطش مثلا رابطه جنسی و مثلا دوستی و اینا نبود. ولی مثلا من نه که شوهرم مثلا پیمانکاره، من توی مدتی که مثلا یک سالی که عقد بودیم من متوجه شدم مثلا به خاطر نوع کارش خوب بلده دروغ بگه، یا مثلا حتی به خاطر که کارش پیش بره دیدم که قسم میخوره. و الان مشکل که من دارم اینه که اصلا دیگه هر حرفی که به من میزنه من اصلا اینو باور نمی کنم. یعنی هیچ اعتمادی بهش ندارم.
نه ببینید عزیز، اون حرف درستی نیست. اولا اون نتیجه گیری که اون تراپیست کرده که حرف مفت بی خود شخصی است، نگاه علمی به موضوع اینگونه نمیتونه باشه. این شماره یک. دوم اینکه بحث درباره همونه که ایشون تعریفش از کار خوب و بد یا خیانت و عدم خیانت چیه، شاید از نظر ایشون واقعا هم نباشه. سوم اینکه رابطه ای در این حد بوده و نبوده رو ممکنه درست بگه، ولی آیا خودش این کار رو درست میدونه؟ بعدم اون که برمیگرده میگه اشتباهی کرده، خب اون اشتباه چی بوده و این اشتباه رو چگونه میتونه تو. اما نتیجه گیری آخر شما اصلا درست نیست که چون در این موارد به من دروغ گفته، اگرم فردا برگشت گفت 1000 تومان به این آدم داده دروغ میگه. نه اون که دیگه درست نیست از زمانم، شما نشون میده آدم شکاک هستید. من اگر یه آدمی در یه زمینه‌ای بهم دروغ میگه که اونو تعمیم نمیدم به بقیه موارد، یا آدمی مثلا تو این گونه موضوعات دروغ میگه در جهت داشتن یا نداشتن رابطه، ولی معناش نیست که حقوقش هم اشتباهی میگه، سر کارش هم حرف غلط میزنه، نه اونا چه ارتباطی به هم داره؟ اینکه من دیگه بهش به هیچ اطمینان نمیکنم، به من میگه تو این زمینه‌ها بهش اطمینان نمیکنم، میتونم شما رو بفهمم، ولی به موارد و موضوعهای دیگه ارتباطی نداره. بعد به من میگید این موضوع خودش به تنهایی خیلی خیلی مهمه، میگم مثلا ماجرای زندگی زناشویی به همین مرتبطه، معلومه که مهمه.
مثلا حالا نمیدونم، من فکر خودم رو میگم چون میخوام ببینم که آیا فکرم درسته یا اشتباهه. مثلا من پیش خودم همش میگم اگر میومد و دقیقا و صادقانه به من میگفت که چه اتفاقی افتاده و بعد عذرخواهی میکرد، این مسئله شاید من راحتم تونستم باش کنار بیام. تا اینکه الان هر دفعه داره یه حرفی میزنه و دروغ میگه، انگار که مثلا میخواد بگه که من یعنی اشتباهش رو قبول نکرده.
خب البته این حرف در فرهنگ های مختلف متفاوته. در جوامعی هستن عزیز که وقتی انسان اشتباهش رو میپذیره، مسئولیتش رو قبول میکنه و واقعا به عنوان اشتباه در اون سیستم ذهنی و زندگیش هست، آدم میتونه بگه حالا که پذیرفت حالا میتونه پایان کار باشه یا باید بهش فرصت دیگه داد. اما در برخی از فرهنگ ها نه، این که من مسئولیت رو میپذیرم یعنی دیلی باز تو رو بیشتر و بهتر گول زدم برو دنبال کاره، و بعدم مسئولیت رو پذیرفتم مسئله پیامدهاش و یا هزینه های مربوطه به اونی که باید پرداخت بشه. اینی که در یه جامعه مانند ایران که به نظر من همه دارن راجع به همه چیز به مقدار زیادی یه جوری دروغ میگن و اصلا دروغ اجتماعی شده، بعدم همسر شما بر اساس حرفایی که میزنی در یه نوع شغل و کاریست که خب احتمال دروغگوییش بیشتره، چون یه معلم سر کلاس دیگه مسئله به اون صورت نداره، و سوم که شما عملا در خودتون دیدید که چگونه برای رسیدن به هدفهاش دروغ میگه و قسم میخوره، خب در یه چنین صورتی نتیجه‌ای که میشه گرفت این است که همسرتون پنهانکار دروغگو، وقتی هم که لازم شد قسم میخوره برای که بتونه مردم رو فریب. حالا میخوای چیکار کنی؟
من راستش مثلا در مورد این مسئله که فکر میکنم همه شاید به خودم میگه که حالا ما الان عقدیم و این داره اینطوری رفتار میکنه، خیلی به طلاق فکر میکنم، مثلا میترسم که یا خودم یه ویژگی شخصیتی دارم که وقتی با مشکل روبرون شم فرار میکنم از اون مسئله بدون که حلش بکنم. حالا میخوام ببینم آیا من دارم از این مسئله فرار میکنم یا اینکه اگر که ازدواج کنم میتونم با این مسئله میتونم حلش بکنم.
نه من نمیدونم چی، بذار روی خط باشه عزیز، یک کمی با هم بیشتر گفتگو کنیم، برای که چیزی هم که میخوام بپرسم درباره واقعا شناختی که از ایشون در زمینهای مختلف و متفاوت داری و درباره روابط گذشتهشون چی میده. روی خط باش، بذار با هم صحبت کنید. شنگ ارجمند با من باش.
خانم آیدا مکنامارا، مشاور و برنامه ریز مالی، سرمایه گذاری و بیمه، روز خوشی را برای شما آرزو می کند. eagles-club.net
KSWB FM HD3 Los Angeles.
با اطمینان، راحتی خیال و قانونی به امریکا مهاجرت کنید. گرفتن ویزا و اقامت دائم امریکا زمانی ممکن و آسان می‌گردد که شما وکیلی آگاه و مقتدر در کنار خود داشته باشید. دکتر همایون مقتدر، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال امریکا، با سال‌ها تجربه در امور مهاجرت یار و یاور شماست.
من همایون مقتدر می توانم با استفاده از قوانین اداره مهاجرت شما را راهنمایی و کمک کنم تا شهروند امریکا شوید.
تلفن تماس دفتر حقوقی دکتر همایون مقتدر 818-996-1990 818-996-1990.
قابل توجه هموطنان مقیم کالیفرنیا، نیویورک و تگزاس، با کمال مسرت به اطلاع می رسانم زمان شروع ثبت نام در بیمه های سلامتی و اوباماکر از 15 نوامبر می باشد. برای اطلاعات بیشتر و نام نویسی رایگان با من سعید ثابتی در خدمات بیمه ثابتی تماس بگیرید. 949-679-3500 949-679-3500. متشکرم.
به مرکز زیبایی بیولی هیلز کاسمتیک اند لیزر سنتر در قلب بیولی هیلز خوش آمدید. در بیولی هیلز کاسمتیک اند لیزر سنتر با مدیریت و دست‌های پرتجربه دکتر کتی گوهر که مورد اعتبار و شهرت ستارگان هالیوود می باشد، به شما کمک می کند تا صورت و اندام خود را زیبا و جوان‌تر کنید. با روش تامی تاک، لایپوساکشن، بریس انلارجمنت و ریداکشن، لیزر هر رموبال، مواد پرکننده، بوتاکس، اکنه و کمیکال پیلینگ. در بیولی هیلز کاسمتیک ان لیزر سنتر، دکتر کتی گوهر چه با عمل جراحی و چه بدون عمل جراحی، با اطلاع به سالخوردگی پوست و افتادگی صورت و بدن، با تکنولوژی پیشرفته زیبایی و جوانی را به شما در کوتاه‌ترین زمان ترمیم باز می‌گرداند.
تلفن 310-275-41-55 310-275-41-55.
یک وکیل بی رقیب، بی همتا، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما، دکتر رادنی مصریانی. دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو والی و ایروان. 1-866-99-WAKIL 1-866-998-2545 mesriani.com.
خب شما حاضرین؟
البته که حاضرم.
جواب سوال شما، نام معتبر مجموعه از حبوبات، لبنیات، عسل و مرباهای خوشمزه، ادویه‌جات، انواع روغن و صدها فرآورده سالم و لذیذ دیگه است که مصرف روزانه داره و زبونزد خانم‌های خوش سلیقه و مشکل پسند مثل شما.
خب این که معلومه، من همیشه محصولات گلچین رو مصرف میکنم.
آفرین به شما.
گلچین بهترین بهترین هاست. چین 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 چین
گلچین. با افتخار تأسیس سومین مطب و مرکز چشم دکتر ابی سرودی را به اطلاع می رسانیم. بار دیگر دکتر سرودی پیش قدم برای استفاده از جدیدترین امکانات تکنولوژی، پیشرفته ترین دستگاه های چشم پزشکی را این بار در سومین مطب خود در ساختمان ایرانیان موفق ارائه می کند. دکتر ابی سرودی متخصص جراحی چشم و پلک، دیپلمات بورد جراحان چشم امریکا با فوق تخصص در جراحی لیسی، جراحی پیشرفته آب مروارید و جراحی زیباسازی پلک. دکتر ابی سرودی با سابقه هزاران عمل جراحی چشم و پلک با صداقت، ظرافت، تجربه و استفاده از پیشرفته ترین تکنولوژی در دنیا یکی از بهترین جراحان چشم در امریکا شناخته شده است. مطب‌ها در وست‌وود، هانینگتون پارک و حالا مطب جدید نیز در شهر انسینو همکنون پذیرای شماست. تلفن برای کلیه مطب‌ها 310-474-2010 سرودیویژن.com.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش بکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام مجدد.
خواهش کنم بفرمایید. خب به من بگید واقعا ایشون رو شما چگونه، اولا چطور شد ایشون اومدن خواستگاری شما، از چه طریق ماجرای شما به وسیله ایشون کشف شدی؟
از طریق یه آشنایی معرفی کرده بود.
خب چه رسمی خواستگاری میذارید؟ یه کسی اومده میخواد آشنا بشه، یعنی خواستگاری؟
نه یه آشنای معرفی کرده بود، بعد اینا اومدن خواستگاری، یعنی ما اصلا همدیگر رو ندیده بودیم.
آخه ایشون کسی رو که ندیده اومده خواستگاری؟
نه بعد رفتیم یه جا همدیگر رو
دیدیم. نه من کاری ندارم، میگم یه کسی که ندیده چون یه آشنای معرفی کرده اومده خواستگاری، چون هم گفتید بله، یعنی همین؟
یعنی شما در اوقاتم بعد ما 6 ماه با هم دیگه رفتیم بیرون و این آشنا شدیم بیشتر با هم.
نه منو شنیدم عزیز.
بله.
من میخوام من شما بتونید که بگه خواستگار برای تو پیدا شده، میگید بیا. چرا نمیگید که یه دو نفر با هم آشنا شدن؟ خواست چون لغته برای من مسئله است. بعد بخوام علت چی هست که با لغت خواستگاری، یعنی یه کسی من تو رو میخوام، خواستگاریه دیگه. خب ایشون شما رو اصلا ندیده خواسته. خب شما این 6 ماه که رفتید بیرون ایشون رو چجوری ارزیابی کردید؟
والا اون 6 ماهی که رفتیم بیرون ارتباطمون با هم دیگه خیلی خوب بود، یعنی از نظر من فرد ایدئالی اومد، یعنی خیلی میتونستیم ارتباط متقابل با هم برقرار کنیم. وقتی با هم حرف میزدیم مثلا اونم پایه حرف زدن من بود، مثلا مسائل مشترک زیادی میتونستیم صحبت کنیم. ولی مثلا یه چیزی که در موردش همون موقع هم من مشکل داشتم، خیلی آدم بدقولی بود. مثلا یه ساعتی که میگفت میام، بعد کنیم نیم ساعت 45 دقیقه دیرتر می اومد همیشه، اینطوری بود. بعد دیگه کلن خانوادهش رو انتظام به خانواده خودمون می کرد، این چیزه که از نظر سطح خانوادگی، سطح اقتصادی توی چیز بودیم، توی رنج بودیم. اینا چیزایی بود که مثلا تو اون دوره من دیدم، به نظرم می رسید که مثلا آدم مهربونیه. این تو دوره آشنایی بود. بعد مثلا دوره ای که یعنی بعد از اینکه عقد کردیم خیلی چیزا تغییر کرد. یعنی مثلا من قبلا اگر با ساجدی یه موضوع صحبت می‌کردم، برمیگشت میگفت که تو خیلی قشنگ حرف می‌زنی، من خیلی از اینکه با تو حرف می‌زنم لذت می‌برم. ولی مثلا بعدش اگر همون حرفا مثلا می‌خواستم باهاش صحبت کنم، در مورد همون چیزا حرف بزنم، مثلا یه دفعه می‌زدش به خنده و مسخره‌بازی اینا که چه خبره، چقدر جدی می‌گیری مسائل رو، ولش بکن و همش باید از این چیزا حرف بزنی، یه ذره بخند اینجوری. یعنی مثلا اون ارتباط مثلا بعد از دوره عقل به اون صورت مثل دوره‌ای که آشنا می‌شدیم اینا نبود.
حالا شما چقدر فکر کنید ایشون موقع توی رول نقشی بوده که اینجوری عمل کنه، بعد کمی کم کم خودش شده؟ و چرا از این بدتر نشه اگر خود واقعیش غیر از این؟
آره من الان دقیقا همین فکر رو میکنم. یعنی مثلا من دوره نامزدی، دوره آشنایی خیلی مثلا پیش خودم فکر میکردم که خیلی موردی از کیس خوبی آشنا شدم، ولی الان حتی قبل از اینکه این مسئله پیش بیاد مثلا همیشه صحبت که میکردم گفتم که اینا خیلی خانوادگی خیلی دروغ میگن. مثلا حتی یک کسی مثلا تماس میگرفت بهشون که مثلا ما میخوایم بیاییم خونتون، مثلا سریع بهانه جور میکردن که خیلی سریع بهانه قشنگ جور میکردن، و مثلا یه قسم هم مامانش میخورد که آره خدا شاهده مثلا فلانی الان خونمونه. بعد مثلا من این چیزا رو نسبت به خودم نمیدیدم، ولی نسبت به بقیه میدیدم.
شما باید میدونستید دقیقا همونا بدترش سر شما اتفاق میرسه. من میشه عرض کردم روزی که میدید یه خانم یا آقای به کسایی یه حرفایی میزنه که شما ممکنه خوشحال بشید از اون حرفا، باید بدونید بدترش حتما میاد سراغ شما، برای شما بهش نزدیکتری. یعنی اگر ایشون دروغ میگفته حتما مطمئن باشید به شما هم خواهد بود. شما استثنا که نمیشید. من دیدم برخی از اوقات دوستان میگن رفتم مثلا مغازه فلان، دیدم با چه زرنگی، به هر حال وضع مالیش بی خود نیست، خیلی خوب شده، برای که سر این اینجوری سر اون اونجوری مثلا کلا گذاشت یا حرفی اینجوری اونجوری زد. حرف من این است که اگر سر اونا کلا گذاشته مطمئن باش سر تو رو خواهد برید، برای که این فکر کنیم که او بره از بقیه بدزده بیاد به من بده، خب چرا؟ یعنی اصلا این از کجا میاد؟ مثل اینکه آدمی که اصلا فارسی بلد نیست حالا برای یکی دیگه بلد باشه، یا اگر فارسی بلده به کسی که میرسه فارسی نفهمه. یعنی ببینید، شما اون چیزی رو که در این آدم‌ها در ارتباط با دشمنانشون میبینید رو بعدا باید بدونید در ارتباط با شما هم خواهد، نه با دوستانش تازه. و حالا پرسشتون از من چی عزیز؟
والا من چون خودم هم مثل ویژگی‌های اخلاقی و شخصیتی دارم، بعضی وقتا مثلا پیش خودم فکر میکنم من دارم زیادی گیر میدم، یا من زیادی مثلا یا دارم از این مسئله فرار میکنم. میخوام ببینم آیا افکارم درسته، یا الان دارم به خاطر اون ویژگی‌های شخصیتی مثلا این تصمیم میگیرم. مثلا
خب من چه میدونم عزیز، من که شناختی از ایشون ندارم. حرفای شما بر اساس آنچه که من میفهمم که میتونه اشتباه باشه این است که شما با یه زن و مردی در ایران روبرو هستی که در وقت آشنایی و در وقت خواستگاری اینقدر خوب و مهربون و مواظب و مراقب و اینا هستن، ولی که میخوان یه کالایی رو بخرن یا بفروشن، ولی بعدش این گونه نیستن. و به همین جهت است که من به دوستانی که میخوان ازدواج کنن نمیخوان برن زن بگیرن، چون اشکال کار از چرا من سر اون لغت شما حساس بودم، برای اینکه اصلا این دیگه صورت غیر واقعی یه رابطه هست که از ابتدا مثلا پاشن بیان خواستگاری با پدر و مادر. یعنی اینجا دیگه اصلا قصه دو نفر که میخوان با هم آشنا بشن نیست، دو نفری هست که بهتر از هم خوششون بیاد، و این از اونجا شروع میشه. یعنی اون مایه مسئله رو من باش گرفتارم، در حالی که اینجا من به دوستان میگم وقتی با کسی میرید بیرون تمام عیب و ایرادای خودتون رو 10-20% بیشتر کنید، حسناتون رو 10-20% کمتر کنید، اون بدونه با کی طرفه، که به هم میخورید به درد هم میخورید، حالا که واقعا اون چیزی که ممکنه وقتی کمی هم خوب نیستید باشید بتونه شما رو قبول کنه بپذیره، حالا ازدواج درستیست. چرا؟ برای که رو ازدواج امروز برخلاف گذشته به دلیل اینکه مردم نسبت به طلاق اون حساسیت ها رو ندارن یا خیلی موارد دیگه که وارد بحثش نمیخوام بشم، پشت سند ازدواج نوشته شده بعد از فروش پس گرفته میشه، پس میارن. نامی نکنی بی خودی یه چیزی رو یه جور دیگه نشون ندید که بعداً در عمل این گونه بشه، چون در گذشته دیگه میگفتن خب خرش از پل گذشت و یا دیگه یه فرقی نمی که تموم شد. امروزه این گونه نگاه نمی کنن به ازدواج که تموم شد، مثلا در جوامعی که زن و مرد هر دو حق طلاق رو دارن، حالا در ایران که شما زنگ میزنید این قصه دیگری است. به همین جهت است که شما به نظر من یه جوری سنتی با این موضوع آغاز کردید، به حساب خودتون امروزه ادامه دادید که من درش نمیبینم، برای که نه شما و نه ایشون نخواستید خود واقعیتون رو نشون بدید، و حالا که ایشون درگیر این موضوع شده که نماینده کل زندگیشه، شما باز به صورت سنتی دارید با این موضوع برخورد میکنید. حتی شما نگاه کنید آمدید عقد کردید، و یعنی چی؟ آدم ها یا ازدواج میکنن یا نمیکنن دیگه. عقد کردنه به خاطر پوشوندن یه ظاهر مذهبی و یا اجتماعی یا خانوادگی به موضوع، و در نتیجه شما باز رفتید سراغ سنت. یعنی ازدواج شما دو نفر نیست، ازدواجی است که در محیط اجتماعی باید این گونه باشه تا به هر حال پذیرفته بشه، و به همین جهت است که من فکر کنم عزیز مسئله دارید، یعنی بیش از این شما باید با یه دقتی پیش برید. حالا این که اصلا چی کار میتونید بکنید یا نکنید من نمیدونم.
بعد ببخشید، ما پیش همون مشاوری که رفتیم به من پیشنهاد داد، گفت که 4 تا تست در مورد ازدواج که هر کدوم از ما میتونیم اون تست ها رو انجام بدیم، و تست جهانیه، بعد نشون میده که هر کدوم از ما چه اختلالات شخصیتی ممکنه داشته باشه، حتی دروغ سنج داره، میتونه بهت نشون بده که چقدر طرفت مثلا آدم زنباره‌ایه، چقدر احتمال خیانت داره.
همچین تستی هست؟
البته ترکیبش ممکنه باشه. این تستی که بیش از همه کمک میکنه تو قسمت اول صحبتون MMPI هست، اون حدود 500 تا خورده 50 تا سواله و حتما باید نوع کاملش رو گرفت، خیلی کمک میکنه. و بعدم اون دروغ سنجش در خصوص، نه اینکه نشون میدادم دروغگویی هست، نشون میده که جواب سوالاتو درست داده یا نداده، بنابراین اون به موضوع دیگری مرتبطه.
نه خب کمک باشه.
او حتما دارم. کمک میکنه. نه اصلا من تردید ندارم که کمک میکنه.
آها. بعد ببخشید اگر که وقت داشته باشید من یه خورده راجع به خودم می‌خواستم صحبت کنم.
بفرمایید.
من خودم حالا گفتم اولشم تک فرزند هستم، بعد خیلی آدم مهطلبی ام، یعنی کلا کسایی که با من در ارتباط هستن خب همه لذت میبرن از ارتباط با من، ولی مثلا من خودم در درون شاید اینطوری نباشم. بعد توی مثلا خصوصیات شخصیتی اینا رو متوجه شدم، ولی از طریق همون سیدیای شما میخواستم ببینم که یه خود توضیح بدید راجع به این افراد، افراد که مهطلب هستن، یعنی که خود من چه کارایی میتونم بکنم که شرایطم بهتر بشه.
خیلی ساده است از شما که میگید سیدی من 60 تا ویژگی برای آدم مهطلب قائلم، درسته؟ هر 60 تاشو عوض کنید تو خودتون. مثل ایمونی که شما من برگردید بگید که من متوجه شدم برای یه مهمونی چگونه آرایشی باید بکنم، چگونه لباسی رو پوشم. خب این آرایش و لباس گفتن 60 تیکه داره. فرض کنید حمام باید برید، موی سرتون رو باید خوش کنی، بعد باید جوراب مثلا پاتون کنی، بعد باید اگر دلتون میخواد مثلا سرتون رو مثلا حتما که میخواد شونه کنید یا ماتیک بزنید. خب این 60 تا چیز رو آوردم، بعد شما من میگید منو چیکار کنم؟ اون 60 تا رو عوض کنید عزیز. ببینید دیگه از این راحت تر و ساده تر نمیشه که من برگردم بگم یه تیپ شخصیتی است که در جامعه ایران نرماله، ای بسا بیش از نیمی از مردم ایران دارن، این یه گرفتاریه، در موارد شدیدش حتی یه بیماریه. دقیقاً هم اینام 60 نکتهش، 60 نکتهش، 1 2 3 4. معلومه وقتی من بخوام خودم رو درست کنم، اگر خودم اون تیپ دیدم، باید اون 60 رو روش کار بکنم. یعنی درست مثل اینکه حمومم رو برم، خب بگید نمیخوام برم همون، وقت ندارم، پول ندارم، خب ما مسئله داریم. جوراب بپوشم، خب اگر جوراب ندارم خب گرفتاری است، ولی باید رفت جوراب خرید، برای که من میخوام به یه مهمونی برم و دلم میخواد تمیز و شیک و مرتب باشم. خب این 60 چیزو باید گذاشت اونجا عزیز. یعنی من دقیقاً اتفاقاً با دوستانی که همیشه دنبال این گفتگو هستن که چیکار بکنیم چیکار بکنیم، میگه از این روشن‌تر چی؟ من میگم آدم مهطلب این 60 ویژگی رو داره. شما نگاه می‌کنید می‌بینید ای بسا 42 تاشو داری. خب رو این 42 تا باید کار کرد. درستم مثل کاهش وزنه که باید گرم به گرم وزنتون کم بشه تا بعدش بشه 10 کیلویی که میخواد. هیچ راه دیگه‌ای هم نداری. هیچ راه دیگه‌ای هم نداری. بنابراین وقتی که من تیپ شخصیتی خودم رو تا حدودی تشخیص میدم و یا متوجه ویژگی‌های شخصیتی میشم که حالا یا برحال سالم نیست یا نرماله یا بیماره، خب از این بعد تکلیفم روشن عزیز. درست بسید که من شما متوجه میشیم نه باید چربی بخوریم یا نمک بخوریم، یا باید احتمالاً آب بیشتری استفاده کنیم. مطلب وقتی به این سادگی و با این تفکیک در میاد اون وقت دیگه جایی براش نیست. ولی این کاری نیست که آدم یه مرتبه بره فرض کنید توی استخر رو بیاد بیرون همه بدنش خیس شده باشه. نه، این یه کاریست که ذره ذره باید روش کار کرد. و متاسفانه اون چیزی که شما میفرمایید از نوع حرفاتون هم پیداست، برای اینکه اولا فرض من این است که من هر ایرانی رو که میبینم اگه بهم بگن یالا قبل از اینکه هیچی بگی بگو شخصیت چیه، باید بگم مهربانم، برای که وقتی بیش از نیمی از مردم ایران مهربانن و مهربان نیستن خب گرفتاری است. الانم شما تمام از خواستگاری گرفته، آشنایی گرفته، عقلتون گرفته، کارای ایشون، استدلال ایشون، گفتگو با ایشون، جوابای ایشون، متخصصی که پروش رفتید، همه بوی مهربانی رو میشه حس کرد، هم از جانب ایشون هم از جانب شما عزیز. بعد مال ایشون یه مقدار زمینه برتری طلبی هم داره و ضمناً هم خب به عنوان یه مرد ایرانی حرفش اینه که ما میریم زن میگیریم دیگه، یعنی این ما ایم که میریم میگیریم، یعنی که میادم به خواستگاری، یعنی اومده برای شما. فقط حرف اولی که میزنید حالا یه مقدار آزادی و اختیار به خانواده شما، اونم نه به شما میده، ولی بعد از که زن ایشون شدید که دیگه اختیار دست شما نیست، حتی در حالت عادی به طور معمول حق طلاق هم ندارید، حالا دیگه شما توش موندی. خب اینجای گرفتاری اون فرهنگ و جامعه است که از آغاز یک کسی میره زن میگیره، دوم خانواده دخترن که یه جوری از آغاز درش درگیر میشن و تصمیم میگیرن. بعد وقتی که این دختر رو دادن به اون مرد که داز باز دادنه خودش این مسئله است، یعنی مثل این که مال تو دیگه از اون بعد مال اونه، حالا دیگه از خونم میتونه بگه بیرون نیا، با این اون هم حرف نزن، لباس هم اینجوری بپوش، اگر هم زن ناراضی بود طلاق هم نداره، بچه هم که دارن مال اون مرد است. یعنی خب ببینید شما در یه همچی جامعهی داری زندگی میکنید و به عنوان یه دختر تحصیل کرده باید مواظب خودتون باشید که بیش از این تو دام یک فرهنگ عقب مانده و گیر و گرفتاری که ابداً با واقعیت ها در ارتباط نیست و اصلاً اخلاقی و انسانی نیست خب قرار نگیرید. ولی خب شما عملاً دارید همون جوری میرید عزیز، یعنی آهسته آهسته دارید خودتون رو کوچکتر و کوچکتر و کوتاهتر و کوتاهتر میکنید تا از این در کوچکی که اسمش در آغاز آزادی شماست برای ورودش ولی پشتش دیگه زندان شما میشه چون دیگه اون در وجود نداره رو دارید واردش میشه. خب بذارید دقت کنید عزیز، یعنی ماجرا سنگینه، بچه اول بودنتون خب یه مقدار کارو مشکل میکنه برای حالتهای یه مقدار استراب و نگرانیتون و به همجاست که یه شکی در شما پیدا میشه که آیا واقعا من عیب و ایرادی دارم یا اینکه نه. ولی به نظر من گزارشی که شما میدید اگر به مرحله عقل نرسیده بودید و در مرحله آشنایی بود میگفتم با اینا روبرو شدید، دلیلی برای ادامه رابطه نیست. مگر اینکه ایشون توضیح،
من بعضی وقتا پیش خودم فکر میکنم با توجه مثلا به خودم میگم اگر من این چیزا رو راجع به این آدم چیزی که الان میدونم و اون موقع میدونستم باهاش ازدواج نمیکردم.
خب.
اینه که
خب این حرف مهم نیست عزیز و وقتی این حرفو میزنیم دیگه نشون میده ما در چه مسیری باید قدم برداریم. به هر حال کمک بگیرید، تصمیم بگیرید، امیدوارم بتونید مثلا اگر ایشون نتونه صاف و صادق و صمیمی بیاد و به شما نشون بده در حداقل تا حدودی که من باور البته نمی کنم با شما صادق و صمیمی است، خب باید بدونید این زندگی شماست مثل بسیاری که تو اون کشور داره، یعنی ورود با شماست اما خروج دیگه با شما نیست، آزادی قبل از عمل دارید ولی آزادی بعد از عمل دیگه نه. به هر حال من به پیام ها رستم ولی خوش آشان با تو سنم مثل خواهش من تمنا میکنم عزیز مثل خواهش من شنگ و نشمن با ما میشه.
با درود، من جان کیومرس خسروی وکیل رسمی مهاجرت به آمریکا از هنرمندان، ورزشکاران، دانشمندان و سایر نخبگان در هر زمینه دعوت می‌کنم برای گرین کارت EB1 رزومه خود را به ایمیل visa@parsvisausa.com بفرستند. گرین کارت EB1 یکی از تخصص‌های دفتر ماست و من به طور رایگان رزومه‌های ارسالی به visa@parsvisausa.com را شخصا بررسی می‌کنم. Hope to see you in America. 818-934-1561.
دخترم یه دقیقه بشین اینجا، کارت دارم.
بله مامان جون.
خواستم اول ازت تشکر کنم که خودت تصمیم گرفتی تتوی روی پاتو پاک کنی. در ضمن میخوام یه رازم با تو در میون بذارم.
چه رازی؟
راستش قبل از ازدواج با پدرت منم تحت تاثیر دوستم و جو اون زمانه رفتم یه خالکوبی پشت کمرم کردم.
جدا؟ بابا چیزی نگو؟
اصلا اینه که خوشش نمیومد ولی چیزی هم نگو. به محض اینکه شنیدم در کلینیک دکتر سام ابراهیمی بهترین دستگاه تتوی موبار رو آوردن درنگ نکردم. هفته پیش رفتم پاکش کردم.
درد نداشت؟
با این دستگاه پیکاشور تو کلینیک دکتر سام ابراهیمی جای هیچ نگرانی نیست.
مامان مرسی که انقدر مهربونی. میدونی چقدر دوستت دارم؟
هر چقدر که هست ضبط بی نهایتش کن، میشه عشق من به تو.
با پیشرفته ترین دستگاه پاک کردن تتو در کلینیک دکتر سام ابراهیمی در انسینو، سرسخت‌ترین خالکوبی‌ها با هر نوع جوهر و به هر رنگی که باشند برای همیشه از بین می‌روند. 818-900-2700 وبسایت incredibleskinandbody.com.
راستی اینا ماشینی که تصادف کرده بودی چی شد؟
بذار برات بگم. وقتی تصادف کردم یکی از دوستان شماره CBS اتوبادی شاپو بهم داد. باهاشون تماس گرفتم. گفتن کجایی؟ گفتم مگه مهمه؟ گفتن بله چون ما میایم پیش تو. اومدن پیش هم و خلاصه ماشین ازم تحویل گرفتن و یه ماشینم بهم دادن. خودشونم با بیمه تماس گرفتن و همه کاراشو انجام دادن. حالا این ماشین خوشگلی هم که دم در میبینی ماشین من از روز اولش هم بهتر.
CBS اتوبادی شاپ، عضو صفحه ایرانیان.
رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم، بفرمایید.
حدس بزن برای چی باها تماس گرفتم؟
ماموریت جدید؟
فکر میکردم اینو بگی، ولی این بار داستان فرق میکنه.
من هر ماموریتی رو قبول میکنم.
مطمئنم، اتفاقا به دلیل اهمیت، دقت و احترام خاص تو به مشتریان و قیمت‌های بسیار مناسبی که براشون در نظر میگیری، مرسدس بنز آنهایم تونسته مثل یک ستاره در بین دیلرشیپ‌ها بدرخشه. برای همینی که برای تو یک پاداش بزرگ در نظر گرفتیم.
ممنونم، ولی من اینا رو وظیفه خودم میدونم.
آفرین به تو. به هر حال پاداش دینه که از این پس 7 روز هفته و در 24 ساعت شبانه روز خودت رو در دسترس مشتریان قرار بدی. پاداش تو از این لحظه آغاز میشه.
ولی
شما هم به جمع مشتریان خوشنود رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم بپیوندید و خیالتون آسوده باشد که بهترین سرویس را خواهید گرفت. 1-800-639-5878 1-800-639-5878.
جدی نگیر، 24 ساعت فقط یه شوخی بود.
وای چه غذای خوشمزه ای، اینا رو مامان پخته؟
نه خیلم، حاتم جونی میشین بیهو آورده.
اواکی مگو، تا انزا که غذا نمیاره که.
دلوغ نمیگن که، تازه مامانم میگفت از ایروین تا سن کلمنتی دیلیویلی میکنه.
پس های کاش من سندگو نبودم واسه جشن تولدم غذا میآورد.
خب میاله، حاتم جون حمید کیتلینگ میکنه.
دیگه خالی نبند دیگه.
خالی نمیبندن که، اصلا خود زنگ بزن بپرس 949-768-0122.
چند گفتی؟
949-768-0122.
اگر با اتفاق ناگواری مواجه شدید با دکتر کوروش بهزادی وکیل جنایی تماس بگیرید. دکتر کوروش بهزادی وکیل معتبر جامعه ایرانی با 22 سال سابقه کار در دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال از حقوق قانونی شما در مواردی مانند رانندگی در حال مستی، مواد مخدر، زد و خوردهای خانوادگی و درگیری با مأمورین دولتی دفاع خواهد کرد. دکتر کوروش بهزادی متخصص در کلیه امور جنایی و دادگاه مخصوص نوجوانان. تلفن 310-441-93
341-310-441-9341. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، به آگاهی دوستان در تورنتو کانادا میرسونم که من روز شنبه 18 در اونجا کنفرانسی خواهم داشت تحت عنوان 16 صفت و ویژگی عشق و انسان عاشق، و روز یک شنبه 19 اکتبر ساعت 2-5 کنفرانس چگونه میتوان به امنیت و آرامش رسید و 6-9 از سنت تا مدرنیته، یعنی از دیروز و آنجا و آنها به امروز و اینجا و من و ما. همین کنفرانس رو در روز یک شنبه 26 اکتبر در UCLA در دانشگاه خواهم داشت از ساعت 5-8 بعد از ظهر، و افزون بر اون همکاران خوب عزیز رادیو همه اونجا خواهند بود و به دوستان معرفی میشند و فرصتی برای دیدار این عزیزان هم وجود خواهد داشت. کارت ورودی که برای همه این کنفرانس ها در کانادا و امریکا $30 هست رو میتونید در تورنتو از رادیو صدا ایران و یا از مراکز منتخب دریافت کنید، و در لس آنجلس از هفته آینده در مخصوصا مراکزی که رادیو همراه به فروش میرسه میتونید دریافت کنید، یا از دفتر رادیو و یا دم در خواهد بود. شاید هم بتونیم از طریق خودم.com هم اون رو در اختیار دوستان بگذاریم. به هر حال در این باره آگاهی های بیشتر رو به اطلاعتون خواهم رسون. فقط یک شنبه 26 اکتبر ساعت 5-8 در UCLA از ماجرای سنت تا مدرنیته، از مفهوم قدرت و ثروت و حتی همین خانواده و ازدواج و محیط اجتماعی و مذهب در جامعه سنت و مدرن، و به هر حال گفتگویی در این زمینه رو خواهم داشت. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید. الو.
الو.
بفرمایید خانم.
بفرمایید دکتر.
سلام. متشکرم. بفرمایید.
ببخشید، من دو تا پسر کوچولو 1 سال و 9 ماه دارم، دو قلو، که اینو بگم اول که من آلمان زندگی میکنم 3 سال اینجا و خیلی تنهام، یعنی هیچ فامیل و دوستی ندارم.
بچه ها ببخشید، هم شکمن این همن یا این که
نه هم شکم نیستن، یکی متفاوت هست.
اوکی.
بعد آیا دوزه من مشکلای زیادی کلم با بچه هم دارم چون خیلی هم بی تجربه هم، برای همین یکی یکی برای شما میگنی که این که الان یک سال و نه ماهشونه ولی هنوز زهرا، اگه زهرا من بتونم بخوابونمشون، چون با اینکه دوتا اتاق جدا میخوابونم این با اون صدای اون یکی بیدار میشه داد میکشن اینا، هنوز با شیشه شیر میخوابم و شبام همینطور.
نه شیشه شیر اگر سوراخش رو خیلی خیلی گشاد کنی، آخه نه از شیشه شیر که میخوره نزیست، مگه تو دهنشون چه مدتی میمونه از ذره مثلا چند دقیقه؟
تایم گرفتم چون مطالعه کردم، شما گفته بودید در مورد تثبیت دهانی حدودا نزدیک 2 دقیقه طول میکشه.
نه دست رو که یه ذره گشادترش کن، 1 دقیقه مهم نیست، یه بهانه است برای خوردن شیر آرامششون، چون مزرعه مک زدنشون موضوع اصلیست، ولی اگر یه مقدار سوراخ اون شیشه شیر گشاد باشه اون مشکل رو نخواهید داشت. مسئله اینه
چون پستونکی هم بودن تا حدودا 40 روز پیش، بعد خواهرم اومدن اینجا و به کمک هم دیگه تونستیم دیگه پستونک رو ازشون بگیریم.
حالا شیشه شیر هم به تدریج به آب تبدیلش بکنید.
درسته.
و البته برحال حالا یه بهانه است کوتاه مدت، ولی خوشبختانه راه میکنند و میشه، نباید اشکال داشت میشه، فقط صورت سوراخ اون شیشه شیرها رو گشاد کنید که خیلی مک نزارن شیرشو بخورن بخوام.
درسته، ولی میدونید آیا درسته کلن من اصلا حریفشون نمیشم، مثلا که میخوام ببرمشون دستشویی روی لگن بشونمشون، بعد خب من نمیدونم با اون یکی چی کار کنم، من وقتی با یکیشون برم تو دستشویی اون یکی باشه دقیقه گریه میکنه یا داد میکشه یا
چرا درشو باز نمیکنید اونم بیاد تو تماشا کنه شما با اون شما.
خب آره وقتی میاد تو دقیقه ببخش من وسط صحبت رو میپرم چون بگم چه اتفاقایی میفته، وقتی که میاد تو آیا دکتر حواسونو پرت میکنه و نمیتونه دستشویش انجام بده،
یه ذره بشینید میشه، بعدم یه ذره معده‌شون رو رقیق کن، یعنی یه موادی بهشون بدید برای یه مدتی که میخواد این آموزش رو بگیرن که کمی مثل حالت اسهال داشته باشه، بذارید کمک بگیرید که بچه، چون بدید وقتی که یه کمی یبوست داره خب احتیاج به همکاری خودشو داره، حواسش هم باید جمع باشه، ولی وقتی که یه کمی معده‌ش رقیق باشه راحت خودشو خالی میکنه و بعدم اون از اون طریق خیلی زودتر به نتیجه میرسی تا اینکه پشت در گریه کنه، تازه بیشتر حواس یکی پر
نمیذارم پشت در گریه، یعنی فقط تا شروع میکنه من در باز میکنم.
خب از اول نکنید، نه ببینید، نه نه ببینید عزیز، از ببینید یکی از اشتباهات کار تربیت اینه باشد. که ما وقتی میدونیم یه کاری نتیجه نداره بکنیم، بذاریم اونا عکس العمل نشون بدن بعد این کارو بکنیم. من اگر بدونم که پسرم وقتی که اون یکی دیگر رو میبرم دستشویی ممکنه بیاد، از قبل بگم ببین ما داریم میریم دستشویی، تو هم میخوای بیا، یعنی من بهش میگم بیا، تا اینکه من برم اون بیاد پشت در، بعد حالا گریه کرد در رو باز کنم، اون موقع من تنها چیزی که به او یاد دارم اینه که هر وقت تو زندگیت گریه کنی به هدفت میرسی. خطر اون رینفورس کردن ایناست، یعنی تقویت ایناست عزیز. ببینید بچه‌ها وقتی من بدونم که از من یه چیزی میخواد ولی اگر بهش بگم به تو نمیدم، مثلا میفته رو زمین لگد میزنه یا خودشو میزنه، بعد من بهش میدم، از آغاز اصلا بهش بگم بیا من این رو به تو بدم خودم رو خلاص کنم، چون نباید بگذارم بچه با یه مانوری که بد و غلط و منفیه به هدفش برسه. نتیجتا پدر و مادر اگر زورشون میرسه به بچه بگن نه و تا آخرش بیستن و کارای او فرقی در نتیجه نمیکنه، در مواردی که فکر کنن درست نیست بیستن، ولی اگر فکر بکنن بازنده هستن از آغاز به گونه ای عمل کنن که اختلافی با هم نداشته باشن، همون کاری بکنن که بچه میخواد، چون باید اگر بچه برنده میشه از اول برنده بودنشو اعلان کرد و درگیر جنگ و جدال باش نشون.
بله آره دوزه، یه مسئله دیگه این که من خیلی سعی میکنم نذارم دعواشون بشه و در هر صورت روزی یه بار رو به خاطر یه اسبابازی یا هر چیزی با هم دعوا میکنن و به هم دیگر رو میزنن، یعنی این یکی موهای اونو میکشه دهنشو باز میکنه بلدیست گاز بگیره ولی اون دهن باز شده شو همه مثلا روی پای بردش فشار میده، وقتی دعوا میکنن باید چی کار کنن؟
نه هیچی، شما وقتی دعوا میکنن هیچ پدر مادر هیچ کاری نمیتونه بکنه، تنها کاری که میشه کرد که اون دارن به اونجا نرسه، همیشه عرض کردم پدر و مادر، البته حالا روزی یه دفعه دوتا بچه تو این سن و سال سر موضوعی مختلف با هم اشکال پیدا میکنن، یعنی اون اگر بشد 5 دفعه یا 50 دفعه مسئله داشتیم، ولی اگر کمی، ولی در این گونه موارد هیچ کاری نمیشه کرد، یعنی تقریبا هر کاری پدر و مادر بکنن بده، تنها کاری که ما میتونیم بکنیم این است که اونا دعواشون شده اولا ریشه ها رو پیدا کنیم نذاریم بعدن بشه، دومی که وقتی کار چی بکنن نشون بدیم ناراحتیم، مثلا برای بچه 1 سال و 9 ماه یه مثلا 2 دقیقه نشون بدید ناراحتید غمگینید احساس بدی میکنید، جداشون میکنید، مثلا میگیرید میشینید جوابشون هم نمیدید، که بچه ها فقط یه پیام بگیرن که ما که با هم دعوا کردیم مادرمون ناراحت شد. همین، یه دفعه هم میتونید یا دو دفعه هم بهشون فقط بدون توضیح میتونید بگید نه، ولی اینکه توضیح بدید این مال اونه تو چرا دست به اون زدی، اصلا برای بچه معنی نداره، چون اصلا اون استدلال رو نمیفهمه و اون تازه بیشتر گم و گیجش کنه. فقط بیاد بدونه بچه این نه و نه براش کافی، نه و فقط نه، چیز دیگه بیش از اونم نه، و یکی دو دقیقه خدا غمگین نشون دادن و اون زمانی که به حالت عادی برمیگردن یا به نظر میرسه متوجه شدن و یا به اصطلاح خود ما متنبه هم شدن که نباید این کارو میکردن، دوباره بگذارید برگردن به حالت عادیشون، چون در اون صورت بچه‌ها وقت به این نتیجه میرسن حالی که ما خوب شدیم چرا با ما خوب نمیشه. اون موقع نشون میدید که خوبی پاداش داره. پس ببینید، منم مثلا همون مادر خندانی هستم که به میل شما هم اگر چیزی بخواید عمل میکنم و بهتون میگم.
آیا دوسته یه مسئله دیگه، من خیلی توی طول روز خسته میشم و همسرم مثلا ماهی یکی دو بار سفرهای خارج از کشور دارن، تو خیلی کمکم میکنه و خدا رو شکر خیلی منظر خوبی دارم، از زندگی من راضیم. وقتی نیست من خیلی روم فشاره، برای همین جا بچه ها رو میکنم تو اتاق، یعنی با میل خودشون میرم باشون 10 دقیقه بازی میکنم، کلا تو طول روز ببخشید تماشای از این شاخه بون شاخه میکنم، باشون خیلی هم بازی میکنم، تو طول روز باشون میرخصم، صبحانهشون یعنی بهترین تایم زندگیشونه، خیلی لذت میبریم از با هم بازی کردن. میبرمشون تو اتاق باشون که بازی میکنم، بعد در میبندم میام بیرون، وقتی خسته میشن یا در باز میکنم میان پیش من، یا الان میزنن به در و منو صدا میکنم. میخواستم ببینم این تاثیر بدی نداره، اینکه من میبرم میزنمشون تو اتاق، در روشون میبندم، آیا دکتر این کار بدی نیست؟
آخه اونا چه احساسی میکنن؟ یعنی فکر کنن اینو چجوری اونا فکر کنن تلقی میکنن، یعنی از نظر بچه ها چی به نظر میاد؟
وقتی باشون برم بازی کنم خیلی خوشحالن، یعنی تا میگم دست بریم تو اتاق.
نه نه میگم وقتی شما میاد بیرون اونا چجوری این رو تو ذهنشون فکر کنن، اینجوری چی میفهمن مادر نارا؟
تحویلم نمیگیرن، مشغول بازی هن اون موقع که میان بیرون.
خود از طور که اون که اشکال نداره،
آخه میتونین همه چه میکردم شاید احساس بدی بهشون دست بشون. وقتی هم تنبیهشون میکنم، مثلا قضاشو پوف میکنه یا برادرشو میزنه، تنبیهشونی که میره تو اتاقش من درو میبندم، اون موقع ولی میفهمین تنبیه گریه میکنه.
ولی چقدر طول میدید اونجا؟
من مثلا 5 دقیقه در
نه 5 دقیقه زیاده عزیز،
یعنی من نمیرم سمتش دیگه، بعد 5 دقیقه که گریه کرده 2-3 دقیقه‌شو چند دقیقه‌شو آرومه که بعد میشه 5 دقیقه و میاد بیرون.
نه من. نه خودش میاد بیرون یا شما در باز؟
نه نه خودش میاد بیرون، من درو براش اصلا باز نمیکنم، خودش در باز میکنه میاد پیش من.
خیلی خوب، ولی برای بچه یه سال و 9 ماهه 2-3 دقیقه هم تایم اوت یا اینکه بذاریمش بیرون کافیه.
بعد آره دکتر، من احساس خیلی بدی دارم چون که خیلی رو فشار سر بچه هم داد میکشم و این خیلی خیلی من
نه ببینید عزیز، شما من میگید برای من سخت و مشکل، کاملا کاملا با تون موافقم، چون من همیشه گفتم یه مادری که دو قلو نداره 4 تا بچه داره، یعنی زن کار و زحمتش حتما 4 تا بچه است، بعدم چون کسی نیست کمکتون کنه، اینا به این سن و سال رسیدن کاملا متوجه هستم که چی میگید، ولی عصبانیتون نیست، ولی شما به نظر من باید یه راهی پیدا کنید که بچه‌ها برن یه محیط مهد کودکی از این بدن.
آره دکتر، من خیلی درگیر این موضوع ام و اصلا نمیدونم با سیستم آلمان آشنا هستید، اصلا جا برای مهد کودک نیست، من از اوگنس آمت کمک خواستم، اومدن اینجا و یعنی الان هیچ راهی ندارم به غیر از این که بعضی وقت خودم پریوات بیبی سیتر میگیرم، مثلا تا همین 40 روز پیش که مثلا خواهرم اینجا بود هفته یه بار میامد، 2 هفته یکی دو بار میامد، ولی اونم الان رفته شهر دیگه و همونم دیگه ندارم، یعنی من تا سال آینده این موقع برای مهد کودک صبر کنم.
یعنی بچه ها رو از چه سنی قبول میکنن؟
از 2 سالگی، ولی مهد کودک هایی که تو این کد پستی ماست اولین جایی که به من دادن دقیقا سال آینده، یعنی 3 سالگی.
خیلی بد است شما
کمای دکتر. خب میدونی من خودم هم این وضع دوست دارم، دلم برای خودم هم میسوزه، دوستم خب خودم هم
نه به نظر یه جای پیدا کنی. ببینید اولا ممکنه محیط های آموزشی باشن، محیط های مذهبی باشن، محیط های اجتماعی، من نمیدونم، بچه اصلا کنار شما بودنش حالا شانس دارید از یه طرف دو قلو هن حداقل با هم بازی میکنن، ولی شما رو از پا در میاره عزیز، نه اینا باید یه جایی برن یا حداقل ببرید، چون یه جاهایی که بچه‌ها میتونن بازی کنن، شما خیلی کاری نشوشید. مثلا مثل پارک مانن، من نمیدونم اونجا شما چی دارید. یه جایی که مثلا برن اونجا بچه‌های دیگه هم باشن، چون باید بچه‌ها با بقیه بچه‌ها ارتباط برقرار کنن. ببردش اونجا شما یه نفسی بتونید بکشید. حداقل این روحتون فشار اینجوری شما رو به هم میرزه. من معتقدم
یه گناه هم چیکار کنم آیا دکتر؟ این خیلی، من خیلی گریه میکنم وقتی بچه‌هامو دعوا میکنم.
نه اون که دیگه حق دارید با تنبیه هم بشید، بی خودی بازی در نیارید. نه اون که من دعوا میکنم که مسئله رو حل نمیکنه، فقط بچه‌ها رو بدتر میکنه، رابطه رو خرابتر میکنه، حال خودتون رو بدتر میکنه. نه دیگه، اونو یه کمی اداره کنید، خشمتون رو من یه کمی اون اصلا هیچ توجیهی نداره. یعنی بگید من مثل ایمونی که بگید من هر وقت که چون خیلی ناراحت میشم یه چاقویی هم به بچه ها میزن. از نظر من، از نظر روانی همین هست. نه بازی در نیار. آدم مشکل عصبانیتتون و مشکل استرابتون رو حل کنید. مادر خوب نگران است ولی خیلی دست تنهایید. و برای واقع عزیزی کمی هم قرار بوده برنامه‌ای برش بریزید، الان هم کمک بگیرید. کمک بگیرید. یه هزینه اینجا بگذارید، حتی اگر مجبورید میارزه. که یه کسی قدم بیاد روزی که دو سه ساعت دوربر این بچه‌ها باشه، برای اونان وارد سنشن که اونا با زبان آلمانی یاد بگیرن. دیگه از این به بعد کم کم باید با زبان آشنا بشن. یعنی شما نمی‌تونید با فارسی اینا رو بزرگش کنید. بعدم مشکل پیدا. به هر حال کار مشکلی است. مواظب خودتون باشید، ولی تا به حال به هر حال در حد توانتون خوب اومدید. امیدوارم بقیه هم اینطور باشه.
یه سوال دیگه هم بکنم آقای دکتر، ممنون میشم جوابم بدید. اینکه آقای دکتر، من تو طول روز خیلی حرف میزنم با بچه‌ها، بعد یکی از دوستان میگفتش که اینقدر حرف زدن و زیاد صحبت کردم مثلا ممکنه بچه‌ها خیلی به خودش وابسته کنه.
نه اشکال، حرف زدن اشکال نداره، اگر آزادیاشون حفظ کنین حرف بزنید فهم فارسیشون خوب میشه. بعد وقتی آلمانی یاد میگیرن هم برای آلمانیشون بهتره هم برای فارسیشون. نه نگران نباشید، حرف بزنید بهتر از اینکه دعوا کنید. به هر حال مواظب خودتون باشید. خوشحال شدم.
خیلی لطف کردیم.
خدا حافظ. چنگون رشمن با ما باشید.
خاطراتی فراموش نشدنی با آنهایی که دوستشان دارید. فضای زیبا برای برگزاری جشن‌ها با متنوع ترین غذاهای ایتالیایی همراه با موزیک زنده. رستوران ایتالیایی لابل لویتا در شهر تمکیولا. تلفن 951-699-5999 951-699-5999. به این اطلاعیه از دفتر آقای نظام نژاد برای هممیهنانی که مقیم ایران و امریکا نیستند توجه فرمایید. شماره تماس با آقای نظام نژاد 310-775-2131. به اطلاع کلیه هموطنان عزیز که ساکن ایران نیستند و در دیگر نقاط جهان زندگی می کنند اما خواهان خرید منازل مسکونی در ایالت زیبا و خوشاب و هوای کالیفرنیا هستند می رساند. آنها می توانند بدون داشتن هر گونه مدارک مالی و یا سابقه کار و داشتن اعتبار در امریکا و با پرداخت 30-50% پیش قسط و دریافت 50-70% وام با نرخ بهره های بسیار کم به آرزوی خود رسیده و با دریافت اجاره ماهیانه به درآمد خود اضافه نمایند. برای اطلاع بیشتر و حائز شرایط شدن و همینطور آگاهی از دیگر برنامه های وام های مسکن با آقای نظام نژاد با شماره 310-775-2131 تماس بگیرید. NMLS number 288631.
برای خرید و فروش املاک خود در جنوب کالیفرنیا و یا سرمایه گذاری در پروژه‌های بزرگ ساختمانی با من فرزانه حریت از شرکت معتبر جهانی کوور بانکر تماس بگیرید. من با تجربه و مهارت خود همچنان مشاور صادق شما در تمام مراحل خواهم بود. 949-355-9955 949-355-9955. آماده خدمت به شما هموطنان عزیزم هستم.
سیروس تراول در ارائه تنظیم سفرهای مطمئن، راحت و ارزان به اقصا نقاط جهان همچنان پیشتاز است. بیشتر از نیم قرن خدمت صادقانه و بیش از 5 میلیون مسافر در کارنامه درخشان سیروس تراول ثبت شده و امروزه با تیمی متشکل از کارآمدترین مشاوران مسافرتی در سفرهای دریایی، تورهای دست جمعی و تهیه بلیط هواپیما شما را یاری می‌دهند. با تماس با تلفن رایگان 800-332-97-87 به خانواده بزرگ سیروس تراول بپیوندید.
من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دفاع جنایی در دادگاه‌های ایالتی و فدرال آمریکا هستم. پس از 15 سال سابقه وکالت در مواردی مانند قتل، دزدی، رانندگی در حال مستی، استفاده، فروش و حمل و نقل مواد مخدر، تجاوز جنسی و خشونت خانوادگی، همچنان مدافع حقوق شما خواهم بود.
Aggressive Criminal Defense با دکتر مایکل پیمان کید، افسر سابق پلیس. 310-870-8000 310-870-8000 عضو 50-50-100 و 08.
مرکز بهزیستی بیورلی هیلز به سرپرستی فرهنگ هولاکویی با همکاری جمعی از رواندرمانگران خدمات مشاوره، تراپی و نورو فیدبک را ارائه می دهد. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر یا تعیین وقت ملاقات با تلفن 310-273-7636 تماس بگیرید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام علیکم آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
ضمن تشکر از برنامه‌های بسیار عالیتون و راهنمایی که به اصطلاح فکر ما رو روشن‌تر می‌کنید و چراغا رو به روی رو ما روشن می‌کنید، خیلی خواستم تشکر کنم از شما.
بفرمایید.
این سوالی داشتم در مورد مادرم که اگه بتونم یه مثالی بزنم با مثال میتونم راحت‌تر متوجهتون بکنم برای مشکلی که داره. مادر من 84 سالشونه، ولی این مشکلی که ما باهاشون داریم اینه که با اینکه میدونن که پدرم یک شخصیتی دارن که خیلی شلوغ هستن، ولی با این همه به یه جاهایی میرن و یه موقعیتی رو فراهم میکنن که باعث ناراحتی ما میشن. اون یک مثال. و مثال بعدی هم این هست که وقتی میخوان غذا بخورن، معمولا خودشون خیلی کم خوراک هستن، غذای خودشون یه مقدار کنار میذارن، ولی وقتی میخوان پدرم دست رازی کنن و غذای ایشون رو بردارن، همیشه یک بهانه هست برای یک به اصطلاح یک جروبه. خواستم
پدر چند سالشونه؟
پدر 90 سالشونه.
شما انتظار دارید دو تا بچه 6 ماهه یا 1 ساله مثل این بانوی ارجمندی که تلفن کردم دو قلو الان رابطه عادی و معمولی داشته باشن تو این سن و سال؟
نه نه آقای دکتر، من اصلا اون توقع رو ندارم، برای اینکه این مشکل از اول که ما به اصطلاح چشم باز کردیم همین مشکل رو داشتن و به خاطر اطلاع به اصطلاح به خاطر خودم میخوام که بدونم که چه علتی چه عاملی باعث شده که مادرم یه چنین برخوردی رو، یعنی یه برنامه‌ای رو می‌ریزن که باعث اختلاف بشه.
برخی از آدما فقط جنگو بلده، بلکه از آدم ها فکر کنم. عزیز بسیم اینه که شما من بفرمایید، من رفتم توی یه جایی دیدم دو نفر دارن همدیگر مشت میزنن، بعد قطع کردن، بعد دوباره پاشتن مشت زدن، بعد این دو نفر رفتن دوتا دیگه اومدن، بلکه اینجا زمین بوکسه یا پیستر بوکسه. بلید برخی از ما از کودکی رابطه و مبتنی بر جنگ میبینیم، مثلا به هر کس که میرسیم یا به کسان خاصی که میرسیم فقط بکنیم اونجا باید باشون جنگی. این گونه که شما توصیف میکنین، مادر زندگی رو در جنگ قدرت پاور استراگل میبینن و در نتیجه هر زمان که فرصتی پیدا کنن درست مانند دو تا کشتگیر درگیر میشن، حالا همونطور که کشتیگیرها همیشه درگیر نیستن، بعضی اوقات درگیر میشن یا با فرد خاصی این درگیری دارن، اون نماینده واقعا ویژگی روانی بسیاری از ماست. آدمایی هستن که به مجرد که همسرشون رو میبینن یه بهانه‌ای باید بکنن، یه اعتراضی باید بکنن، یه گله‌ای باید بکنن، یه نقی باید بزنن، یه قوری باید بزنن. همونطور که درست برعکس، یه وقتی همدیگر رو میبینن همدیگر ممکنه ببوسن، نوازش کنن، از همدیگه تعریف کنن. به همین سادگی عزیز، یعنی موضوع یه چیز عجیب و غریب و پیچیده‌ای نیست، با ویژگی‌های روانی ماست و ماجراش هم معمولاً برمیگرده بین 1 تا 3 سال. برای که در 1 تا 3 سالی که ما یه زمینه رو فراهم میکنیم برای جنگ قدرت، و 3 تا 6 سالگی ما بین 3 تا 30 که هر 3 تا به زبان انگلیسی با 30 شروع میشه، یکی رو معمولاً به عنوان نوع برخوردمون انتخاب میکنیم. یکی کوپریشن همکاریه، یکی کامپتیشن رقابته، و یکی کانفلیکت ستیزه. یعنی ما در 3 تا 6 سالگی به این نتیجه میرسیم که دنیا چگونه باید با آدم ها، حالا گفتم اینا دستبندی های ذهنی خودمون داریم، با این آدم ها برخورد کرد. مثلا فرض کنید با شما به عنوان یه زن با مردا باید چه کرد، در حالی که با زنا ممکنه جور دیگه، و یا با جوونا باید این کار کرد، با بزرگ سالا یا مسنا باید اون کار کرد. و اینا رو به عنوان در حقیقت طرح برخوردمون کاملا اونو میشناسیم. پیاژه کاملا نشون میده که ما چگونه این طرح ها یا اسکیمای طبقه بندی رو در ذهنمون به راحتی تنظیم میکنیم و از این به بعد از اون قاعده استفاده میکنیم. درست مثل که شما اگر فرض بفرمایید بچه‌ها رو ببینید دارن مثلا والیبال بازی میکنن، بعد تصمیم میگیرن فوتبالش کنن، بنابراین اون توپی رو که قبلا با دست میزدن و با پا نمیتونستن بزنن، حالا با پا میزنن ولی با دست نمیتونن بزنن. یعنی فقط قاعده بازی رو عوض میکنن و درنش از یه حال به یه حال دیگه میرن. بعدم تو این سن و سال، عدت که اون مطلب اول خدمتون عرض کردم، ما یه مقداری تبدیل میشیم به یه موجوداتی که کمی حالت کودکانه داریم و با بازی و لجبازی زندگی میکنیم. یعنی بسیاری از اوقات فقط میپرسیم ببینیم طرف مقابل چی میخواد، عکسشو انجام میدیم. برای اینکه در ستیز درست مثل این است که کسی دنبال نقطه ضعف طرف مقابل میگرده و از قدرت خودش میخواد استفاده کنه. ولی اینکه شما بخواید الان برش کاری بکنید هیچی، شاهدش هم میتونید باشید مثل یه فیلم عزیز. بعدم در بسیار از موارد ممکنه فقط ترتیبی که شما در زندگی و روابط اونا به وجود میارید بتونید یه نقشی داشته باشید. مثلا فرض بفرمایید غذای متفاوت باشه یا مقدار غذا خیلی زیاد باشه که ما همچی مشکلی رو پیدا نکنیم، و الا اگر بگذاریدشون اونا باز همون شرایطی رو فراهم میکنن که به همون بازی که بلدن برسن. درست بس که اگر شما فکر کنید یه توانایی های در بازی شطرنج دارید و نه تخته، کوشش بکنید طرف رو به بازی شطرنج که توش مهارت دارید بکشونید، و این انقدر به صورت یه پترن و انگاری رفتاری در میاد که ما همین جوری انجامش میدیم و همین جوری هم به هر حال باش زندگی میکنیم. ولی اصلا تعجب آور نیست. اونم پدر مادر 84 ساله و 90 ساله دیگه فقط باید شاهد کاراشون بود و به عنوان یه نگاه کننده و ابزرور بهش نگاه کرد، و الا نه حرفی نه توصیه نه چیزی، مادام که اونا خودشون نخوان اونگونه بکنن قبل از این که حتی ما بگیم، معمولا نقشی نداره، اثری هم نداره.
نه آقای دکتر، من البته مشکلی با اونا ندارم، برای اینکه یک جرابت خیلی سطحی پیش میاد و دیگه برطرف میشه میره. فقط خودم میخواستم بدونم که علت این که چی میتونه باشه، که برای اینکه این در مورد خود ما بچه هاشون هم صدق میکنه، وقتی خودشون میدونن که مثلا من خودم کمتر میخورم، ولی یه موقع مثلا منو نگاه میکنم میگن مثلا شکمت اومده جلو مثلا، ولی در این حال چی میگن بلا فاصله بعد از اون میبینید یه چیزی مثلا میخوام بخورن، یه شیرینی یه چیزی هست دهن منم میخوام بذارن، با این که مثلا وقتی من زیاد میخورم به من اعتراض میکنن که کم بخور، وقتی کم میخورم میگن که مثلا بخور، همیشه یه چیز متضادی صحبت میکنن.
نه اونا متضاد نیست عزیزم. ببینید اون افهم نکته فوق العاده مهمی گفت. ببینید بسیاری از آدما وقتی به شما میرسن حالات متفاوتی رو تجربه میکنن. اولا میخوان فرض کنم راهنما باشن، بعد میخوان دستور دهنده باشن، بعد میخوان شما رو در جهت این که چند روزه حرفاشون رو میشنوید امتحان کنن، بعد میخوان ببینن چند روزه میتونن سر به سر شما بگذارن، چقدر میتونن حال خوب یا بدش خودشون رو به شما منتقل کنن. ماجرای تضاد نیست، بنابراین حرفی که میزنید بسیار بسیار درسته. یعنی شما، من تو زندگی با آدمای بزرگسالم دیدم، فرض کنید که همسرتون شروع میکنه یه چیزی خوردن و شما حرف میزنید که چقدر میخوری، تو که گفتی میخوای رژیم بگیری، تو که داری چاق میشی، که البته هرگز نباید این حرف زد، به جای اینکه مفید باشه مضره. بعد میبینید در دقیقه بعد میره یه غذایه ای بسا پر کالری تری رو درست میکنه میاره به خوردتون بده. خیلی از اوقات هم اتفاق مرتبط دقیقاً به همون حرف 15 دقیقه قبل که خواستن شما نخورید. علت چه این است که برخی از اوقات وقتی میگه شما نخورید برای که خودشون نمیخوان اون رو بخورن، و علت این که چیز دیگه میارن شما بخورید برای که خودشون میخوان بخورن. حالا برخی از اوقات به خاطر اینه که میخوان شریک جرم داشته باشن، بعضی از اوقات به خاطر اون حرفی که به شما زدن و احساس بدی که میکنن میخوان در مسیر جبران شرکت کنن. این که شما میفرمایید تضاد و تناقض داره حرف درستی است، ولی اصلا مبناش این نیست که ما اونجوری بهش نگاه کنیم. اون به خاطر اینه که همیشه میخوان نقش برتر رو، نقش رهبر رو، نقش منتقد و تنبیه کننده رو، نقش راهنما رو و یا برجستگی خودشون رو به گونه نشون بدن. حتی برخی از اوقات میخوان ببینن که ما چقدر بهشون توجه میکنیم یا بهشون اهمیت میدیم. انسان در ارتباط با دیگران بسته به این که اون مدل و الگوی رفتاری چی هست عمل میکنه. من دوستانی رو میبینم که تمام مدت میخوان درباره قضا به شما بگن چی کار بکن چی کار نه، و درست آدم هایی میبینم که مطلقا اهمیت نمیدن. من مثلا فرض کنید چون دوستان میدونن در این گونه موارد بهتر من کاری نداشت باشم، من خانواده عزیزانی رو هستم، مثلا فرض کنید میرم منزلشون، از آغاز تا پایان من هیچی رو تعارف نمیکنم، یعنی هیچی که تا بخور ابدا. و درست در خانواده میرم که من از قبلش میدونم بهتره شاید یه روز قبل هیچی نخورم، چون با وجود تمام اخلاق سگ و بدی که من دارم و ازش خبر دارم، به زور به شما یه چیزایی رو به دلایلی و به گونه میخورونه، یعنی لازم باشه میگیرنتون توی حلقتون فرو میکنه. یعنی ببینید اینا ویژگی روانیست. علتش هم برخی از اوقات اینه که مثلا خانم یا آقای به قضا اینقدر اهمیت میده که فکر کنه محبت و عشق و دوستی و همه چیز در این قضاست، و ضمناً چون این قضا رو به شکل و فرم خاصی و به گونه خاصی با طعم مشخصی درست میکنه، این تنها به قول معروف برجستگی اوست و یا اون چیزیست که دلش میخواد و یا آگاه و ناآگاه دلش میخواد به اون صورت شناخته بشه، یا به عنوان مهمان نواز که معناش این است که باید چنین کرد. چون اینا ما از عمرمون در یه خانواده‌ای بزرگ شدیم که من چون باز خانواده‌ای رو آشنا هستم، ما وقتی اون موقع روی سفره بودم، من بچه بودم، خاطرم از دور سفره می نشستن عزیز، بعض وقت این خانوما با شرایطی که داشتن 5 دفعه می شستن عقب، یعنی ما خوردیم بعد می آوردشون دوباره به سر سفره و باز ای بسا بیشتر از قبل می خوردن، باز دوباره می رفتند و می آمدن. و من در کودکیم خاطرم هست که یه مقدار چون همیشه این فضولی و کنجکاوی داشتم، چون معطل من گرسنه‌ت بخوره نیست، خب نخور دیگه. ولی شما می‌دیدید که در برخی از خانواده اصلا بر اساس تعارف و شدت تعارف و نوع تعارف و حتی اینکه اول به کی تعارف کردن دوم به کی، آدم‌ها تصمیم می‌گیرن غذا بخورن یا نخورن، و ما با طریق خوردن و نخوردن غذا کاملاً می‌تونیم دوستی و دشمنیامون رو به همدیگه منتقل کنیم و یا اصولا نوع ارتباطی خودمون رو معلوم بکنیم. به همین جهت است که شما به راحتی میتونید تفاوت رو ببینید. من مثلا فرض بفرمایید پدر و مادرای میبینم که حتی توی رستوران دائما دارم بچه‌هاشون، حتی بچهای بزرگ یا کوچک، هی میگن چی بخور چی نخور. خب من خودم بچه‌ها میدونن هرگز از من این سوالو نخواهند کرد، چون هرگز پاسخی نخواهند شنید. یعنی من هیچ وقت به اینکه چی بخورید یا چی نخورید اصلا کاری ندارم، این موضوع من نیست، اصلا به من مربوط باشه. مثلا آدم بگه چشمتو پایین ببر یا بالا، ناخنتو یا انگشتتو تکون بده یا نده، ولی بعضی اصلا اینجوری به ماجرا نگاه نمی کنن. به هر حال خانواده ها با فرمای متفاوتی و با ترجیحات بسیار بسیار متغیری در ارتباط با دیگران و یا حتی با خودشون عمل میکنن. این است که شما هم فقط ناظر و شاهدشون باشید. به هر حال به این سن و سال رسیدن، امیدوارم فقط نسبتا خودشون خوب و خوش باشن، شما را آزار ندن، اذیت نکنن.
خوب و خوش هستن آقای دکتر، اتفاقا ما خیلی لذت میبریم از وجودشون. آقای دکتر اگه اجازه بدید یه سوال دیگه.
من فقط 2 دقیقه وقت دارم در خدمتتون جان.
آقای دکتر من
50 سالمه و خودم هم توی این کالج 2 ساله دارم درس میخونم. اتفاقا چند روز پیش یه امتحانی داشتیم که اولین امتحان بود من دادم، به خیال خودم خیلی امتحانم رو خیلی خوب دادم و خیلی خوشحال بودم و خیلی خیلی به اصطلاح سر حال بودم. بعد امروز که نتیجه رو گرفتم دیدم که اون به اصطلاح اون نمره قبولی رو نگرفتم، یعنی به اصطلاح 66 گرفتم از 70 که باید 70 میگرفتم که پس کنم. البته معلممون خیلی نایس و خیلی به اصطلاح یه فرصت های دیگه رو در اختیار ما گذاشته، ولی من خیلی خیلی چیز شدم، اصلا خیلی کام شدم و خیلی تو خودم هستم، یعنی خیلی ناراحت شدم. من
از چی ناراحت شدی؟
از این که اون انتظاری رو که داشتم که نمره خوبی بیارم نیاوردم.
تلاشم
رو میکنم آقای دکتر، خیلی میکنم ولی
نه ببینید عزیز، من چون وقتم کمه، انتظار من و شما باید واقع بینانه باشه. شما اگر فکر کردید 80 میگیرید تا 66 گرفتید، باید بدونید نگاهتون واقع بینانه. برای من شما معلومه که همیشه فکر کنیم به سوالا درست جواب میدیم، مگر اون زمانی که واقعا ندونیم. اینی که همیشه شاگرد باورش اینه که نمرش بهتر باید باشه و جوابای درست بیشتری داده، این همه جا هست. ولی اینکه ناراحت بشید بیخودی، برای چی از خودتون یه تصویر و تصوری میسازید که بعدن وقتی خودتون به خودتون سوزن میزنید یا دیگران سوزن میزنید، دفعه بادتون خالی میشه. برای من امتحان دادم، شدم 66 و معلومه دو سوم سوالا رو یا دو سوم مطلب رو بلدم، یه سومشو بلد نیستم. خب باید چیکار بکنم که اونا رو هم درست بکنم؟ در این گونه موارد که قرار نیست صرف تو خودتون برید، بعدم خب بهتون برخورده که من قرار بود نمره بیارم و خیلی هم برای خودم حقوقی و یا امتیازاتی قائلم اینجا من ندادم. خیلی جدی نگیرش برای همجور از که همیشه من گفتم بدترین کار دورانی که من معلم بودم و اینا بود، امتحانا بود و نمره دادن بود. از اون کار واقعا بیزار بودم، برای که کار بدی بود، ولی اونا نمره ها رو میدن با احساس بد و شما هم نمره ها رو میگیرید با احساس بدتر، ولی به هر حال این روال کار است در محیط علمی و دانشگاهی. من متاسفانه به پیامم رسیدم یا پایان برنامه رسیدم، ولی خوشحال شدم با تون صحبت.
خیلی ممنون آقای دکتر، خدا
حافظ. جنگ رشمن، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
KSWD FM HD3 Los Angeles. امروزه بسیاری برای زندگی بهتر دست به مهاجرت میزنند و آمریکا بهترین کشور برای اقامت دائمی باشد. دکتر علی فرهمند، وکیل رسمی مهاجرت